You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
اینجا لس آنجلس، رادیو ایران. شنوندگان گرامی، با درود فراوان، من پرویز فیروزکار از شما دعوت میکنم به آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه آینده خود درخواست دولت بریتانیا برای دریافت غرامت از ایران را بررسی می کند. محمود احمدی بیغش عضو این کمیسیون امروز به خبرگزاری ایرنا گفت مبلغ مورد درخواست دولت بریتانیا برای جبران خسارات ناشی از حملات به سفارتخانه و اقامتگاه دیپلمات‌های این کشور 1,000,000 پوند است. بیغش در مورد این درخواست گفته است انگلیس هم باید پاسخ خساراتی را که در طول این چندین دهه به ایران وارد کرده بدهد. وی به نقض بیطرفی ایران در جریان جنگ جهانی اول و ایفای نقش در کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 به عنوان نمونه‌های از آنچه دولت بریتانیا باید پاسخگوی خسارات آن باشد اشاره کرده. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین دولت بریتانیا را به حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، حمله به سفارت ایران در لندن در سال 1359، ارسال بمب‌های شیمیایی به عراق در دوران جنگ با ایران و دخالت در اعتراضات انتخاباتی دو سال پیش ایران متهم کرد. روابط دو کشور ایران و بریتانیا در پی حمله هفته گذشته به ساختمان سفارت و اقامتگاه دیپلمات‌های بریتانیا در تهران بحرانی شده است. دیپلمات‌های بریتانیا و اعضای خانواده آنها پس از این حمله تهران را ترک کردند و سفارت جمهوری اسلامی در لندن نیز به دستور دولت این کشور تعطیل و دیپلمات‌های ایرانی نیز اخراج شدند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان معرفی کرد. بنابر گزارش این کمیته، شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2011 به بالاترین رقم خود در 15 سال اخیر رسیده و ایران بیشترین تعداد زندانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک، تا تاریخ اول دسامبر سال 2011 میلادی 179 روزنامه‌نگار و عکاس خبری در سرتاسر جهان زندانی بودند که این تعداد نسبت به سال گذشته 34 نفر بیشتر است. ایران با 42 روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن کشورهای اریتره، چین، میانمار و ویتنام قرار دارند. بر اساس این گزارش بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به مواردی چون تلاش برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و همچنین از سال 2009 تا کنون دست کم 65 روزنامه‌نگار ایرانی ناچار به مهاجرت از کشور خود شدند. امتیاز مجله چشم‌انداز بدون اطلاع متهم در دادگاه لغو شد. لطف‌الله میثمی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه چشم‌انداز در ایران اعلام کرده است دادگاه انقلاب امتیاز این مجله را لغو و خود او را به مدت 5 سال از فعالیت مطبوعاتی و حزبی و عضویت در گروه‌ها و سازمان‌ها منع کرده است. به گزارش خبرگزاری BBC، دو ماهنامه چشم‌انداز ایران از معدود مجلات سیاسی باقی مانده از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است که دیدگاه فعالان سیاسی موسوم به ملی مذهبی ها را بازتاب می دهد. مطابق قانون مجازات اسلامی که دادگاه کیفری ایران بر اساس آن حکم صادر می کند، متهمان پس از صدور حکم دادگاه 20 روز فرصت دارند نسبت به آن اعتراض کنند. اما با ابلاغ حکم لغو امتیاز مجله چشم‌انداز ایران 2 ماه پس از صدور آن، عملاً این فرصت از دست رفته است. به گزارش منابع خبری، خط لوله نفتی سوریه که مسیر انتقال نفت از شرق این کشور به شهر هومس بوده امروز منفجر شد. خبرگزاری دولتی سوریه سنا گزارش داد علت انفجار این خط لوله نفتی خرابکاری گروه‌های تروریستی مسلح است. رامی عبدالرحمن از ناظران حقوق بشر گفته است این خط لوله نفتی یکی از خطوط اصلی انتقال نفت به شهر 800 هزار نفری هومس بوده و شعله‌های آتش و دود در حومه این شهر به چشم می‌خورد. و به گزارش سازمان هواشناسی حداکثر حرارت هوای امروز لس آنجلس در گرمترین ساعات روز در مرکز شهر برابر با 64 درجه فارنهایت است. شنوندگان ارجمند از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرضتون دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون صمیمانه امیدوارم که روزی برسه در مملکتمون از افراد شایسته و آگاهی مثل شما در منصب وزارت آموزش پرورش مملکتمون استفاده بشه.
ببینید چه چیزایی شما پیشنهاد میکنید. حقوقش رو فعلا بفرستید، مقامش بعدن میاد دیگه. به هر حال ممنونم.
جناب دکتر، من سوالی دارم، سوالم رو مطرح میکنم. اگر اجازه بفرمایید پاسخش رو از طریق رادیو گوش میدم.
بفرمایید.
در بحث خوشبختی فرمودید که کنترل لحظه به لحظه خودآگاه و اینکه ما روی ذهن و افکارمون دربان بگذاریم، در خصوص افرادی که مثل من سالهای سال این کنترل رو نداشتن، چه تکنیک و روش‌هایی هستش که ما بتونیم در واقع این کنترل رو روی ذهن و ضمیرمون ایجاد بکنیم؟ متشکر میشم اگر پاسخی.
تمنا میکنم. خب مرسی از توجه، خواهش میکنم. تمام. عرض کنم که موضوع خوشبختی که یک احساس ویژه هست که با شادی و لذت و حظ و کیف و خوشنودی و رضایت و اینها متفاوته، یعنی با pleasure, joy, satisfaction, gratification, enjoyment تفاوت داره، یک مفهوم ویژه است. بنابراین چون اون رو اشاره فرمودید و نتیجه‌ای که من از مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان گرفتم این است که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی. حالا من و شما یه مغزی داریم که وقتی به این دنیا میایم میتونه با مشکل برهم ریختگی روبرو باشه که توجه و تمرکز رو برای ما مشکل یا برخی از اوقات خیلی مشکل کنه. این همون مسئله ADD یا Attention Deficit Disorder. پس بنابراین آدم ها وقتی به این دنیا میان یه مغزی دارن که به درجات مختلف توانایی توجه و تمرکز رو داره یا نداره. مورد دوم، حوادث و اتفاقات زندگی است که سبب میشه فرد آنچنان به دنیای متغیر، متحول، غیر قابل پیش بینی، مبهم، تاریک توجه کنه و چون تحت تأثیر اون دنیای خارج قرار میگیره از خودش و ذهن و ضمیرش غافل بشه، پس کنترلش رو به مقدار زیادی از دست بده، زیرا حوادث و اتفاقات بیرونی هستند که تعیین کننده حالات درونی او هستند. این وضعیت اگر در مسیر مشخصی حرکت بکنه میتونه موجب بیماری و گرفتاری مثل استراب و نگرانی بشه یا افسردگی بشه یا احساس گناه یا شرم و خجالت، که اینا هر کدام خودشون وقتی که در یه فردی به وجود آمدن ذهن رو به هم میریزن، یعنی یه عامل اخلالگری هستن برای ایجاد توجه و تمرکز. پس من اگر مشکل توجه و تمرکز رو دارم، قرار هست که ببینم اینا از کجا میان و باش برخورد درستی بکنم. یه راهش که تا به حال معمول و مرسوم بوده دارو درمانی است، یعنی من از طریق مصرف دارو این توجه و تمرکز رو به وجود میارم و تا حدودی خودم رو در اختیار میگیرم. راه دوم که اخیراً پیدا شده و برای بسیاری از مردم به خوبی کار میکنه، وقتی به درستی انتخاب بشه، در مورد خفیف و متوسط باشه، نورو فیدبک و با تغییر امواج مغزی و آموزش و مهارتی که فرد پیدا میکنه میتونه یه مقدار قرار و ثبات رو به مغز خودش و به ضمیر و ذهن خودش وارد کنه. مورد دیگه رفع اون عواملی است که سبب میشه من به خاطر اونها دچار مشکل توجه و تمرکز بشم یا خودم رو در اختیار داشت بشم، مثل استراب و افسردگی. بنابراین من اگر استراب و افسردگیم رو از بین نبرم، هیچ وقت توان این رو پیدا نمی کنم که مشکل توجه و تمرکزم رو حل کنم. پس بنابراین ناچار من باید مطمئن بشم که این گرفتاری ها و بیماری ها رو از میان بردم و الان مسئله هست. توجه بیش از اندازه من به دیگران و حساس بودن نسبت به قضاوت و نظر دیگران و اینکه اونا درست مثل من بدند و با من بدی میکنن، پس باید به دلیل ضرر و خطری که از ناحیه اونها متوجه من هست، من همیشه مواظب و مراقب اونها باشم و بنابراین اون انرژی روانی یا سایکیک انرژی خودم رو متوجه اونها کنم، مقداری از انرژی روانیم رو صرف ارزیابی شرایط و موقعیت اونها، روابط اونها، حالات اونها، رفتار اونها، واکنش اونها نسبت به خودم بکنم، خب معلوم هست که دیگه مقدار زیادی برای توجه و تمرکز که برای برخی از موضوعا من احتیاج دارم برای من باقی نخواهد بود. و بالاخره اون چیزی که قرار بوده از کودکی به من کمک میکردند و میاموختند که من به تدریج توجه و تمرکز رو در خودم افزایش بدم، یعنی راه و روش هایی که امروز میشناسیم که سبب میشه من توجه و تمرکز رو بتونم پیدا کنم رو برای من به وجود بیارن و فراهم کنن. مثلا فرض بفرمایید من رو به حفظ مطالب یا بیان دقیق مطالب وادارن، یا من اگر فکری به ذهنم میاد و دارم کتاب میخونم کتاب رو کنار بذارم، فکرم رو بکنم، حالا که فکر تمام شد و پایان پیدا کرد مطالعه‌ام رو یا کتاب خواندنم رو شروع کنم. و اصولا هر کاری که میکنم، از آشپزی گرفته تا حتی تماشای برنامه در تلویزیون، کوشش کنم توجه و تمرکز خودم رو مانند یه ذره‌بینی که جلو خورشید قرار میگیره بگذارم، به طوری که بتونم تأثیر بیشتر رو و فایده بیشتر رو ببرم. یعنی یه مهارتی است که با مرور زمان پیدا میشه، یعنی منی که به تدریج این رو تمرین میکنم و توجه و تمرکزم رو در خودم بیشتر میکنم. معلومه یه کاری مثل نواختن آلت موسیقی که توجه و تمرکز میخواد، یه کاری مانند ورزش در مفهوم مثلا مسابقه مهم خودش یا مسابقه‌ای که برای من مهمه، همه اینا کمک میکنه برای اینکه من به تدریج ذهنم رو آموزش بدم که بتونه توجه و تمرکز لازم رو برای خودش به وجود بیاره. و بنابراین با تمرین میشه چنین کرد. و البته چون یه مقدار پراکندگی ذهن برمیگرده به اینکه من آدم آرام و راحت و ریلکسی نیستم، هر گونه کاری که در مسیر ریلکسیشن، آرامش، مراقبه هست، یوگا هست، همه و همه اینا به آرامش ذهن، به اینکه مغز من و ذهن من در یک هارمونی و هماهنگی قرار بگیره که من بتونم باش ارتباط راحتی برقرار کنم، فرمان و دستوری رو که به یک اعتبار من اگر اون رو جدا بکنیم میخوام رو بدم و اونا هم به دلیل توجه و تمرکز و حواس جمعی که در حقیقت دارن کار رو به درستی انجام بدم. بنابراین دارو درمانی هست، کار روان درمانی برای رفع مشکلاتی که موجب به هم ریختگی ذهن هست وجود داره، نورو فیدبک برای داشتن توجه و تمرکز هست، تمرین هایی تو این زمینه هست و توجهی به برخی از کارهای ظریف که همه انرژی ما رو احتیاج داره، همه اینا دست به دست هم وقتی که بده به من این فرصت و امکان رو میده که بتونم توجه و تمرکز داشته باشم. همطور که مران روی خط رادیو تمام حواسم متوجه شنونده عزیزی است که روی خط هستن، پایین و بالا رفتن صداشون، واژه‌هایی که به کار میبرن، برخی از اوقات پیداست که میخوان یه لغت به کار برن به کار نمیبرن، اون لغت چه بود، چرا کنارش زدن. یعنی این توجه و تمرکزه که اجازه میده من دو ساعتی که اینجا در خدمتتون هستم برخی از اوقات برای من واقعا زمان 20 دقیقه‌ای داشته باشه، برای که روزی که شما توجه و تمرکز دارید مرور زمان رو اون گونه که آزاردهنده و اذیت کننده است رو حس نخواهید کرد. به هر حال می‌ذارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده عزیز باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را به روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrated more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
So you've got so many diamonds.
سلام، بابک وسوقی هستم. برنامه‌ای دارم در رادیو ایران LA، The Modern Prophecy Show، که درباره فشن، میوزیک، فیلم، اسپورت و اینترویو با چهره‌های جالب ایرانی آمریکایی است. The Modern Prophecy Show coming soon. Radio Iran LA. Watch our radio. If I said
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت میکنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر میبرید گفتگویی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
با سلام و صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم تو رادیو ایران الی، همه با هم بخونیم
رادیو ایران الی، رادیو ایران الی.
یه سورپرایز برنامه برنامه کودک شروع شد. هر هفته روزای شنبه ساعت 8 صبح تو رادیو KIRN 670 AM برنامه خودتون رو گوش بدید. گلای قشنگم، شما هم میتونید تو رادیو ایران LA و رادیو 670 AM همراه با عروسکای بامزه خاله بهار تو برنامه خودتون شرکت کنید. پس شماره 323-572-9089 یادتون بیاره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم در مورد ریلیشنشیپ.
نه، باید یه کاری بکنید، کمی بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی. بفرمایید جان.
من دو تا سوال داشتم در مورد ریلیشنشیپ و ازدواج. سوال اول هم در مورد تفاوت مذهب، یعنی دو نفر از دو تا بک‌گراند مذهبی متفاوت اومده باشن ولی هیچ کدوم باور اعتقادی و دینی نداشته باشن، ولی خب از خانواده های اومده باشن که به هر حال خانواده مقدار داره این بیلیف و باور رو، و این چه تأثیری میتونه توی زندگی خودشون بذاره و زندگی بعدیشون بذاره؟
نه، ببینید عزیز، ما ازدواج رو ازدواج دو تا آدم شبیه و ماننده هم میبینیم و میدانیم، نه در همه چیز، یه مقدار تفاوت‌های مکمل هست ولی تفاوت‌های مزاحم مسئله آفرینه. یعنی شما این تفاوت رو توی بهره هوشی داشته باشید، تو تفاوت علم و دانش داشته باشید، تو تفاوت عقل داشته باشید، تو تفاوت حتی ظاهر و زیبایی داشته باشید، تو تفاوت فرهنگی و خانوادگی داشته باشید، همه مسئله آفرینند. معناش این نیست که خیلی از اینا بدن یا غلطن، ولی مسئله آفرینند. به همین جهت است که وقتی شما مال دو تا مذهب متفاوت هستید مسئله آفرین. حالا اگر خود پسر و دختر یه مقدار حساسیت های مذهبی داشته باشن این اوضاع تشدید میشه. اشکال دیگری هم که وجود داره این است که بسیاری از آدم ها الان مذهبی نیستن در 25 سالگی، همون 45 سالگی میشن، نه به خاطر اینکه آدم ها تغییر میکنن، به خاطر اینکه بسیاری از چیزهایی که پنهان میشه بعدن آشکار میشه. یعنی این دگرگونی ها وجود داره. دوم، ازدواج فقط میان پسر و دختر نیست، ازدواج در بسیاری از جوامع و خانواده بین دو تا خانواده است و به میزانی که شما به خانوادتون مرتبطید یا وابسته اید یا تحت تأثیر اونا هستید یا اونا به خودشون اجازه دخالت یا حتی اظهار عقیده و نظر میدن، خب اونا وارد صحنه میشن. شما دو نفر اونقدرها باور مذهبی ندارید ولی اونها که دارن. بعدم خیلی از اوقات در این زمینه حرفهایی گفته میشه، صحبتهایی میشه که میان اونهاست، ولی شما به دلیل حتی صرف نظر از اینکه چه کسی واقعیت رو گفته یا مسئولیت رو در خصوص حرفش باید میداشته، میتونید اشکال و اختلاف پیدا کنید. مورد دیگه وقتی است که شما بچه دار میشید و اینجا یه گرفتاری است، برای که بچه ها رو باید با یه نظام باورها و اعتقاداتی بار آورد، یه کلیاتی رو بچه ها باید بدونن و الا چون این ذهن خالی نمیمونه از این و اون میگیرن. بنابراین فراوان هست مواردی که وقتی شما این بچه ها در ارتباط با پدر و مادر شما قرار میگیرن، اونا کوشش میکنن بچه ها رو به سمت و سوی خودشون یا باوراشون بکشونن و خانواده همسرتون هم میتونه همین باشه. پس بنابراین در وقت آمدن بچه ها مسئله است. ضمناً خود عدم اعتقاد به یه باورهایی از یه طرف خود بیدینی و بیمذهبی یا لامذهبی خودش مذهبه و از جانب دیگه اختلاف و تفاوت میان اونها کم نخواهد بود. یعنی ممکنه که برخی از اوقات حتی دوتا معتقد مذهبی اشکالات و اختلافات کمتری با هم پیدا کنن تا دو نفری که به هیچ دین و ایمانی باور ندارن، برای که خود اون یه موضوع و مسئله است. و بعدم مهم این است که شما تفاوت دین و مذهب شما با هم در کجاست. ببینید برخی از ادیان و مذاهب هستند که اصلا به دلیل ماهیتشون تو همین کارا دخالت میکنن و برخی نه. دوم که برخی از ادیان هستند که سابقه تاریخی جنگ و جدال با هم دارن، در حالی که برخی از ادیان به دلیل فاصله‌های جغرافیایی یا موارد دیگه اشکال و اختلاف چندانی با هم ندارن یا شباهت‌های بیشتری با هم دارن. و بالاخره الان ماجرا چه هست؟ یعنی الانی که من شما زندگی میکنیم پیروان این دین و اون دین با هم چگونه برخورد میکنن؟ یعنی کشورهایی که بیشتر پیروان این دین یا اون دین رو دارن با هم چگونه رفتاری دارن و آیا اصولا موضوع تفاوت دینی و مذهبی از نظر برخوردهای اجتماعی یا سیاسی چه نقشی داره؟ چون شما و همسرتون بالاخره تماشاگر بسیاری از برنامه‌ها یا اخباری هستید که در چارچوب جنگ میان این گروه هاست و با وجودی که شما ممکنه ترک کرده باشید حرفایی از این قبیل رو اونا تو وجود من و شما نشسته. حتی برخی از اوقات آدمایی که باورمندن ولی توانایی اثبات باورشون رو ندارن خیلی از اوقات اون باور رو کنار میگذارن، ولی ته دلشون یک همچنان اعتقاداتی دارن، دوم اعتقادات دیگران رو اصلا نمیپذیرن چون یه فرض ذهنی دارن. منی که از دین و ایمان خودم گذشتم، تو چطور میتونی از دین و ایمان دروغین غیر حقیقی غیر واقعی خودت حتی دفاع بکنی یا از من داشته باشی؟ بنابراین جمله‌مو مشخص میکنم، این کار بد و غلط و خطرناک نیست، اما همیشه یه مقدار موضوع مسئله و مشکل میآفرینه و باید براش آماده بود و به درجات مختلف اینکه خود ما کی هستیم، خود ما بدن چی میشیم، خانواده ها و یا شبکه دوستان ما متعلق به کدامن، اونا چه اندازه با این موضوع موافق و مخالفن، سابقه تاریخی و اختلافات مذهبی میان شما و اون فرد مورد نظر چه هست و حتی همکنون چه میگذره، همه اینا مواردی هستند که وقتی کنار هم گذاشته میشه به شما یه هشدار میده که مواظب باشید، شما از این بابت به دلیل نداشتن توافق مذهبی و یا میزان باورها و اعتقاداتتون با موضوعها، مسائل و مشکلاتی روبرو میشید، باید آماده باشید برای حلش و باید بپذیرید یه درصدی، دو درصدی، ده درصدی، 20% میتونه تاثیر بد و منفی در زندگی شما این موضوع به خصوص بگذاره. به همین جهت که بهتر اون هست که کسانی که پیروان ادیانی هستند یا به هر حال تعلق دارن ابتدا کوششون رو در یافتن یک کسی در همون چارچوب انجام بدن که خاطرشون از حتی موضوعهای ساده تا پیچیده آسوده باشه. من بارها با مشکلاتی از این قبیل روبرو شدم که حتی درباره این که حالا عقد رو کجا انجام بدیم، چه جوری انجام بدیم، تو این عقد این مراسم باشه یا نباشه، این گروه ها دعوت بشن یا نشن، حتی برای برقراری مراسم عقد و عروسیشون هم اشکالات و اختلافات شروع شده، در حالی که اگر متعلق به یه دین و آیینی بودن احتمالاً این گرفتاری‌ها رو نداشتن. بنابراین باید بدونیم که اینو نمیشه نادیده گرفت، متوجه جوان و اطرافش نبود، ولی با وجود همه اینا همچنان ماجرای ازدواج میتونه بیان دو نفر با دو باور و اعتقاد مختلف اتفاق بیفته و مسائل و مشکلات آنچنانی هم اونقدرها براشون به وجود نیره، ولی حتما مسائل و مشکلات کوچک و کمی اینجا اونجا پیدا خواهد شد.
بله، یه چیز فهمیده های دکتر، من برام سوال به وجود اومد، گفتین اگر دو نفر بیدین باشن پرابلم بیشتر خواهد بود، من اینو قبول ندارم و شاید متوجه منظورتون نشدم.
آخه عزیزم ببینید، شما اولا از نظر کلی اصلا مفهومی به اسم دین رو وقتی به طریق علمیش تعریف کنید یه value orientationه، یه در حقیقت یه نگرش ارزشیه. روزی که شما بگید من مسلمانم یا بوداییم یا یهودیم به مقدار زیادی حدود اینا مشخصه. روزی که شما میگید بیدینم یعنی من یه مجموعه ای رو از میان هزار تا ارزش، نمیگم اصول اخلاقی ارزش، نه مورالیتی نه اتیک، value، از هزار تا من 70 تاش انتخاب کردم، اون دوست شما 82 تاشو، احتمالی که فقط 10 تاش با هم بخونه هست و بقیهش نه. بنابراین اشکالات و اختلافات در اون زمینه ها وجود داره، فقط شما چون وارد موضوع ها و مسائل نشدید متوجهش نیستید. یعنی همینقدر که فرض کنید ماجرای تربیت فرزندان مطرح بشه یا هزینه هایی برای کارهای خیریه مطرح بشه، همه اون حتی تو این آدم هم خودش رو نشون میده. بنابراین لا مذهبی نفی مذهب و خالی بودن از مذهب نیست. لا مذهبی خودش یه نظام باورها و اعتقادات داره و غالب اوقات آدمایی که خودشون لا مذهبی هستن لا مذهب نیستن. مردم فقط چون توانایی دفاع از باورهاشون رو ندارن خودشون رو به اون راه زدن و چون هم احتمالاً مناسک یا مراسم رو یا عبادات رو درست نمیدونن یا دوست ندارن یا انجام نمیدن، میگن ما نیستیم، چون فکر کنم خب ما کاری نمی کنیم. واقعیت مسئله هست عزیز، واقعیت مسئله این است که بسیاری از مردمی که مدعی میشن من دین و ایمانی ندارم، فقط شما کافیست که یه مقداری به اون اصول بدون اینکه مسئله مذهب رو مطرح کنید حمله کنید، ببینید خوشحالشون نخواهید کرد، در حالی که اگر راجع به مخالفینشون حرف بزنید کاملا شما رو تشویق هم میکنن. پس نشون میده مایه هاش اونجاست و لا مذهبی انواع مختلف داره، شما یه جور آدم لا مذهب ندارید و تازه حتی از نظر کلی هم اینکه کسی مذهبی نداشته باشه، تا مذهب گریز باشه، تا مذهب ستیز باشه، یه مسئله از اینکه مذهب ستیزی رو فقط با یه مذهب داشته باشه هست. بسیاری از آدم ها هستن که میگن ما لا مذهبیم ولی سر کار رو چاقوشن متوجه یک دین آیین کردن که با شدت تمام اون دین آیین رو میکوبن. و این مسئله که ما جهتگیری ارزشی نداشته باشیم چون معنا نداره، چون همه داریم، مثل که همه یه زبونی بلدیم. و بعدم گفتم تنوع اینا سبب میشه که اشکالات خودشو نشون بده، در آغاز به نظر نمیرسه ولی پیدا میشه. در نتیجه اگر شما در یه جایی کسی گفت من به هیچ دینی باور ندارم، دیگری هم همین حرف رو زد، نباید فکر کنید که حتی در مورد 10 تا اصل اخلاقی و ارزشی ای بسا 9 تا شما شبیه و مانند هم نیستید. و اینجاست که خب تفاوت خودشو نشون میده، گرچه در اعلان نظرتون شبیه و مانند همید.
بله آیده زده، در مورد مسئله یعنی گرایشات سیاسی من سوال داشتم، اگه دو نفر خب بیشتر گرایش داشته باشه به یعنی بیشتر دموکرات باشه و یه طرفی که جمهوری خواه باشه و اصلا براش جنگ کانسپت مشکلزایی نباشه به قیمت بالا رفتن مثلا پیشرفت اقتصادی یک کشور و حاضر باشه مثلا هزاران نفر از کشور دیگه کشته بشن به خاطر این جریان و طرف دیگه بسیار انسان دوست باشه و هر کشوری حتی دیگه مردمان آفریقا براش مهم باشن و حاضر نباشه خون از دماغه کسی بیاد و خب این دو نفر در کنار هم دیگه من فهم کنم اون همین مقدار پرابلم ایجاد خواهد کرد. برای اینکه
ببینید عزیز،
دو تا کانسپت متفاوته، یعنی هر چقدر هم که آدم بخواست کنه نه حالا ممکنه به مسائل زناشویی یا روابط خانوادگی دخالت نداشته باشه، ولی من فهم کنم که این دو نفر کاملا دو تا دیدگاه متضاد دارن. اینطور نیست؟
ببینید عزیز، شما بیاد الان ادیان بزرگ جهان رو بیارید، مثلا 5 تاشون 6 تاشون رو، خب و تو این متعصب ترین رو انتخاب کنید از یکی نه خیلی اکستریم، یکی آدم خیلی معتقد متعصب از یک گروه و یکی دیگه دینی که با او در تضاده متعصب و آدم بسیار باورمند به اون رو انتخاب کنید. لطفا برزم توجه کنید، تفاوتی که میان این دوتا وجود داره، دو تا دین در حال جنگ و دو تا آدم متعصب معتقد به هر دو، به مراتب کمتر از توضیحی است که شما دادید. برای که توضیحی که شما دادید قصه جمهوری خواه دموکرات نیست، بر اساس تعریفی که شما کردید یک جهانبینی و فلسفه متضاد در حد غیر قابل قبولی است که یک کسی مسئله جان انسان و شرافت و حرمت انسان و هدف بودن انسان و شخص بودن انسان رو با یک کسی دیگه که انسان رو شی و کالا میدونه، وسیله میدونه، شرافت و حرمت و حقوق انسانی رو قائل نیست، برای بحث ابلهانه اقتصادی این دوتا، من فکر کنم اصلا این دوتا به مراتب از دوتا حتی مذهبی متعصب در دو دین دشمن هم اصلا فاصله شون بیشتره. برای که مسئله دموکرات و جمهوری خواه نیست. باز تکرار میکنم، اگر تعریف شما باشه، شما یه جهانبینی عجیب و غریبه مبتنی از نظر من حتی میشه گفت در یه مورد خودخواهانه بیرحمانه غیر اخلاقی غیر انسانی دارید و بنابراین دقیقا عرض من در باره این که اون لا مذهبی هیچ چیز رو نشون نمیده که دو تا آدم به هم نزدیک باشن همین جاست. یعنی میرسید به مواردی که به مراتب ماجرا خطرناکتره. بذار راحتتون کنم، من اگر یه آدمی رو با باورهای عجیب و غریب مذهبی ببینم به مراتب راحت‌تر میتونم بفهمم، تحمل کنم، بگذرم، نسبت بهش حالت تساهل و تسامح داشته باشم، یعنی اون حالت بردباری و شکیبایی که اصلا برای من تالرنس کامل. ولی تفکراتی از این قبیل مخصوصا به دلیل تأثیری که تو سیاست گذاری و رفتار داره اصلا قابل قبول برای من نیست که اصلا ما بخوایم ماجرهای حرف بی خودی که جنگ موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اصلا یکی از اون حرفهایی است که چون یه عده زیادی زدن بقیه هم دارن نشخوار میکنن بدون که بدونن دارن توضیح میدن، هیچ وقت نمیدن جمع هزینه ها و جمع فایده های اینا رو در مقابل هم بذارن تا ببینن جنگ اصلا همچین نقشی رو نداشته و نداره. این شماره یک. دو، شما اصلا بخواید به خاطر اینکه من به جای 100 تا سیب در یک سال 102 تا سیب بخورم، یعنی 2% رشد اقتصادی داشت باشم، یه آدم دیگه بمیرن، اصلا چه توجیهی داره؟ این چجوری این اصلا میتونه یه همچین منطقی طرح بشه و انسان همچنان سرشو بتونه بالا بگیره که من انسانم و به حقوق و حرمت و شرافت انسانی باور دارم و یه اصول اخلاقی و انسانی رو دارم، شما در اینجا فقط یه موجودی هستید که بقیه رو وسیله میدونید، بقیه رو فقط عاملی میدونید برای اینکه در خدمت و اختیار شما باشه، شما برای سگ و گربه حتما اهمیت و ارزش بیشتری قائلید تا انسان ها. خب این تفاوت هست که به نظر من از بیشترین مذاهب بزرگ جهان اختلافش بیشتره، حتی شما پیروان باورمند باشید. دقیقاً عرض منم تو قسمت اول همین بود. بنابراین بحث میتونه فلسفی باشه، شما میتونید جهانبینی فلسفی این چنین داشته باشید، اصلا بحث سیاسی هم نباشه، برای که اختلاف ها اونجاست. به همین جهت هست که شباهت مسئله اصلی جهانبینی و فلسفه است، نظام باورها و اعتقادات، و بعد مسئله احتیاجات و رفع این احتیاجات، اینا عوامل مهمی است که وقتی شبیه مانند هم نباشن گرفتاری به وجود میاره. بنابراین تفاوت‌های سیاسی، تفاوت‌های فلسفی، تفاوت‌های مذهبی میتونن مسئله آفرین باشن، ولی باید هر کدومش رو سر جای خودش ارزیابی کرد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
گالری لافایت 25مین سالگرد افتتاح خود را با حراج بزرگ و بی سابقه در هتل مونتاژ بیولی هیلز در روزهای جمعه 16، شنبه 17 و یک شنبه 18 دسامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر برگزار می‌نماید و کلیه پوست‌های زیبا از قبیل مینگ، چینچیلا، پرژن لام، سیبل و غیره و شال‌های مزین به پوست کار بهترین دیزاینرهای اروپا را به معرض حراج عموم می‌گذارد. از این موقعیت کم نظیر استفاده نموده و در روزهای مذکور که همزمان با جشن هانوکا و سال نو میلادی می باشد به هتل مونتاژ در بیولی هیلز در کانون درایو مراجعه کرده و ضمن بازدید از کلکشن جدید گالری لافایت از 2 ساعت پارکینگ رایگان و پذیرایی مخصوص استفاده فرمایید. گالری لافایت 213-744-0333 213-744-0333 و یا lafirst.com.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت اختراعات و اسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547. از 25 ساله که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، هم اکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه میده. چای مخصوص صدف با رایحه خوش گل یاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گل یاس صدف انتخاب کنند. از بامداد تا شامگاه چای صدف با شما و آرامش بخش ساعات شما. با انواع چای صدف روز بهتری را آغاز کنید. نوش جان، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. چای جدید عطر گلیاس صدف. یادت بهت گفتم فقط به مراکز درمابر برو؟ روی وبسایتشون هم میتونی چک کنی. معتبرترین کمپانی های لیزر اعلان کردن مراکز درمابر روزانه بیشترین تعداد لیزر تراپی موهای زائد رو در کل آمریکا انجام میدن.
درست گفتی. خیلی خوشحالم که به درمابر رفتم، چون مدیکال سرویس، نرس ها و کاستومر سرویسشون رقیب نداره.
866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در هیوستن و تگزاس هستن میرسونم که جمعه و شنبه آینده 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج، روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31 و ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبین. این سفر از روز جمعه ببخشید یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره سمیناری در روز دوشنبه 16 ژانویه در محلی احتمالاً برگزار خواهد شد که فردا به آگاهیتون میرسونم، درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی و انگلیسی که دو پسر من پرهام و فرید و خود من در خدمتون خواهیم بود. ضمناً فرید که دارای دکترای روانشناسی است، کار روان درمانی و تراپی رو هم آغاز کرده و اگر مایلید میتونید، مخصوصاً چون به زبان انگلیسی خواهد بود، با دوستانی که علاقه من هستن اگر میخواید میتونید با تلفن 323-453-5949 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من میخواستم راجع به پسرم با شما صحبت بکنم که ایشون 16 سالشه، فرزند سوم من هست و برادرای بزرگترش 24 ساله و 20 ساله هستن.
بله.
الان دبیرستان تحصیل میکنه و یه سری مسائلی که فکر میکنم برای آشنا شدن با روحیش لازم باشه خدمتتون عرض میکنم. خیلی علاقه به کامپیوتر داره، بازی کامپیوتری، برنامه نویسی کامپیوتر و زبان آموزی. ذریب هوشی بالایی داره، سرعت انتقالش خوبه، به بدنسازی خیلی علاقه داره و سعی کرده که ظاهرش رو خیلی مورد توجه دیگران درست بکنه، و ولی یه مقداری کمبود توجه داره موقع مطالعه و درس خوندن. و الان مسئله‌ای که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم اینه که ما تا حدود 4-5 سال پیش ایران بودیم، 4-5 ماه پیش ایران بودیم و الان مهاجرت کردیم به اروپا. ایشون اونجا هم یه مقداری توی این سال اخیر علاقه به سیگار و قلیون و حتی مشروبات الکلی پیدا کرده و تو مدرسه این رو با هم رد و بدل میکردن، و یکی از دلایلی که ما سعی کردیم که از اون فضا و اون محیط دورش بکنیم هم همین بود. وقتی اومدیم اروپا، الان توی کشوری هستیم که باز یه مقداری این مواد آزاد هست، موادی که به اصطلاح سبک هست، حالا به قول خودشون مثل ماریجوانا یا چیزای دیگه، نا آزاد هست و اولش هم خیلی خوب برخورد کرد، خیلی خوب توی مدرسه جا افتاد، با بچه ها روحیه خوبی پیدا کرده بود، علاقه به درس نشون میداد.
چقدر زبان رو میدونست؟
زبانش خیلی خوبه، یعنی اینجا هم با هر کس که صحبت میکنه تعجب میکنن که این از یک کشوری اومده و مثلا این به عنوان زبان دومش خیلی خوب صحبت میکنه. توی ایران هم که بود برای کلاس زبان و کامپیوتر توی کلاسایی میشست که همراه دانشجوها بود یا کارمندا، یعنی اینقدر اختلاف بود از نظر این که خیلی جلو بود توی این موارد. اینجا هم از نظر زبان مشکلی نداره، خیلی خوب چون توی مدرسه اینترنشنال هم هست مشکلی از نظر زبان نداره و ارتباطش هم خیلی خوب بوده با بچه ها. ولی چیزی که هست من به نظرم میاد که برای اینکه مورد توجه گروه قرار بگیره و حتی گروهی که تقریبا شرای مدرسه میشن حاضره که هر کاری رو انجام بده. مثلا در این موردی که نواخر برای ما پیش اومده بود ازش خواسته بودن یه کسایی که سنشون پایین تر بود و یا پایین تر نشون میداد، چون این به نسبت سنش ظاهرش بیشتر بزرگتر نشون میده، از خواسته بودن که بری و از این کافی شاپ ها برایشون خرید بکنه، از همین ماریجوانا و موادی که اینا بعد بچه ها میشینن با هم ترکیب میکنن و روی این کنجکاوی که مثلا ترکیبات مختلف این چه حالتهایی براشون ایجاد میکنه یه مقداری با هم دیگه روی این دارن کار میکنن و این ما رو خیلی نگران کرد. ما سعی کردیم بعد از اینکه متوجه شدیم سعی کردیم که مقدار پول تو جیبیشو کم بکنیم. بعد پدرش بهش هشدار داد و متوجهش کرد که ما از این قضیه با خبریم، ولی خودش گفت نه من استفاده نکردم، من فقط برای دوستام خریداری کردم. گفتم
خب که دروغ میگه.
بله بله، گفتیم خب اینم درست نیست، حتی اگه این کارم بکنی درست نیست، میدونیم که دروغ میگه. بله، برای اینکه به هر حال خودش رو بری بکنه از این مسئله. یه کلن پارادوکس عجیبی توی شخصیت و روحیش هست، یعنی از یه طرف بازی های خشن کامپیوتری رو خیلی علاقه داره، فیلم های وحشتناک رو خیلی علاقه داره ببینه و از طرف دیگه حتی مثلا حاضر نیست یه عنکبوت رو از بین ببره یا یه مورچه رو بهش آسیبی برسونه. یه روحیه، این طرف یه روحیه لطیفی داره.
نه اینا به هم اونجوری نگاش نکنید. فرزند شما به احتمال بسیار زیاد یه مقدار آسیب سیستم عصبی یا مغز داره، یعنی بچه ایست که با موضوعها و موارد جزئی کم اهمیت تحریک نمیشه، برانگیخته نمیشه. درست مثل این که الان به شما اعلان کنن که شما بیاید سر کار، ما ساعتی یه دلار یا یه یورو به شما میدیم، من نمیام. ولی اگر گفتن 1000 یورو ممکنه شما همراهی بشید. به بیان دیگه بچه ها یا جوان هایی که به دلیل پیچیدگی و گرفتاری که در مغزشون هست با موضوع های عادی تحریک نمیشن، دنبال پدیده های هیجان انگیز و یا ماجراجویی ها هستن. و بر اساس حرفایی که شما میزنید تو اون زمین است. البته فرزند آخر بودنش با فاصله 4 سال و 4 سال که احساس ضعف و زبونی رو معمولا بچه پیدا میکنه، مایه دیگری میشه برای احتمالا کوشش برای بزرگ نمایی و حالتهای از یه نظر خودشیفتگی که نتیجه احساس بد دوران کودکی است به خاطر ضعفش. چون وقتی که فرض کنید 1 سال یا 2 سالش بوده، برادر یا 6 سال و 10 سالشون بوده، خب این بچه از اون همه ناتوانی خودش با خبر می شده و این یه مکانیزم جبرانی است. بنابراین اگر من بیام فرض رو بر این بگیرم که یه زمینه از خودشیفتگی نارسیسیسم که در اون اندامسازی و اینام خودشو نشون میده و خود نمایی و نمایش از یه طرف داشته باشه، از جانب دیگه بیام فرض رو بر اساس اطلاعات دیگری که یه بچه در 15-16 سالگی وقتی به دنبال مشروب و سیگار و مواد مخدر، حالا مریوانا یا هر چیزی که ماده مخدر میره، نشون دهنده این است که حالت بیقرار و به هم ریخته ای داره. وقتی این دوتا رو ترکیب کنم متاسفانه نتیجه خوبی به دست نمیاد، یعنی شما یه مقداری برخی از اوقات با یه بمب ساعتی روبرو هستید که هر آن میتونه با یه اشتباهی این کار بکنه. داستان این که این چیزها رو من برای دوستام خریدم دیگه دروغ ناشیانه و برخی از اوقات خیلی خودخواهانه است که بیه حرفی میزنه و به همین جهت است که احتیاج به کار روان درمانی جدی داره که اگر نظر من درست باشه که بر اساس توضیحات مختصر شما بیش از 90% بهش مطمئن هستم، بدون یه مقدار دارو درمانی و روان درمانی با گفتگو و اینکه پول کم یا زیاد بهش بدیم و باش صحبت بکنیم یا نکنیم نخواهد کرد. فقط او شیوه های پنهانکاری و تظاهر و وانمود کردنش تا زمانی که بترسه و یا به شما محتاج باشه نشون میده. اون زمانی هم که از مرحله ترس و احتیاج در اومد محکم جلوتون میسته و میگه همینه که هست، یا میره یه هفته پیداش نمیشه یا دست به یه کارایی میزنه که دوست ندارید. موضوع یه ذره جدی و خطرناکه و تنها با جابجایی محیطش هم هیچ مسئله حل نمیشه، چون این بچه ها متاسفانه در جاهای تازه آدمای بدتر و زودتر پیدا میکنن و بنابراین با توجه به آنچه که در اون جامعه وجود داره من فکر میکنم میتونید گرفتار بشید. اگر کوششی در چارچوب حل واقعی مسئله نه از طریق نصیحت یا محدود کردن یا کارهایی از این قبیل انجام بدید.
بعد شما توصیه می‌فرمایید که همینجا با یه روانشناس یا یه روانکاوی که بومی اروپا هست ما برخورد داشته باشیم یا یک
معمولا اگر بتونید ایرانی پیدا کنید خیلی بهتره. برای اینکه ببینید عزیز، این ماجرا یه مقدار پیچیدگی اختلال شخصیت هم غالبا داره و اختلال شخصیت یه مقدار زمینه‌های فرهنگی و خانوادگی دارن که عدم آشنایی و شناخت سبب میشه که مسئله آفرین باشه. به همین جهت اگه بتونید ایرانی آگاه پیدا کنید بسیار انتخاب بهتری است، ولی اگر نه همچنان، ولی باید مطمئن باشید که این ماجرا رو تا تشخیص قطعی و نهایی از یه طرف و به نوعی اداره کردن یا معالجش انجام بدید و الا گرفتارید عزیز. برای که من اگر بگم با صدها موردی از این قبیل که شما اشاره فرمودید روبرو هستم یا روبرو بودم، قصد درستش روبرو بودم و خب اتفاقات بدی میتونه بیافته. ببینید این بچه ها به دلیل توانایی های هوشیشون میرن دنبال بیراهه ها، برخی از وقت با سرعت میخوان یه مدرکی درست کنن یا فرض کنید دوستی هایی پیدا کنن یا پولدار بشن و اون وقت هست که دست به کارهای خطرناک میزنن و به دلیل توانایی هایی که دارن در آغاز کار هم خیلی میتونن با سرعت پیش برن و این یه نوع تایید و تشویقی است بر کاری که میکنن، ولی اینا معمولا پایان خوب و خوشی نداره و به همین جهت که بهره و توانایی هوشی از یه حدی که میگذره همون اندازه که خوبه مثل اتومبیلی میمونه که سرعت بسیار زیاد داره ولی خیلی ترمز و فرمون خوبی نداره و اون وقت است که کاملا میتونه به زحمت و خطر بیفته. موضوع رو جدی بگیرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، شما و همسرتون یکی دو ساعتی در مورد فرزندتون و سابقه خانوادگی صحبت کنید که بدون. حالا یه سوال کوچک، شما در خانواده خودتون چقدر مخصوصا منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی رو داشتید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی؟
تا یه حدی در هر دو طرف بوده.
بله، برای که این میتونه، یعنی در حقیقت این انحراف ذهنی که میگم نوعی از بایپولار باشه، برای که نیفته به افسردگی باید هیجانهای کاذب برای خودش به وجود بیاره و این یه گرایش و تمایلی رو برای دوستان بعد، کارهای غیرعادی، ماجراجویی ها، مواد مخدر و یا هر چیزی از این قبیل فراهم میکنه و به همین دلیله که اون سابقه ها هم یه ذره شما و همسرتون بیشتر چک کنید تو خانواده کیا بودن، اگر تشخیصی داده شده چه بوده، چون کمک میکنه به این که زیربنای ذهنی یا زمینه های ارثی مشخص بشه، هم تشخیص رو ساده تر میکنه هم معالجه و درمان رو. ولی من اگر 10 گزارش ماننده شما رو از 10 پدر یا مادر بشنوم، متاسفانه 8-9 تاشون میرم روی حداقل منیک دیپرشن بایپولار و دو قطبی و خودشیفتگی و یا اشکالات و اختلالات سیستم عصبی و مغز که موضوع اصلی و اساسی است که این اشکالات و اختلافات رو به وجود میاره.
یعنی هیچ وقت دکتر احساس رضایت توی زندگی نداره، تو هر شرایطی که قرار میگیره باز یه حالت ناراحتی و افسردگی از خودش نشون میده و حتی چندین بارم تهدید کرده به خودکشی.
دقیقاً. خب اینا علائم بدتری است. خب همینه، ببینید عزیز، روزی که موضوعی عادی اصلا برای من جالب نیست، یعنی روزی که حتی یه غذای خوب برای من مثل کاهه،
بله. و من باید یه غذای استثنایی بخورم، خب من همیشه ناراحت و ناراضیم. یعنی ماجرای نارضایتیش پایانی نداره و همینقدر که شما حتی 10 ساعت هم بهش خوش بگذره، همینقدر که 2 دقیقه بهش خوش نمیگذره نارضایتیش رو ابراز میکنه و به هیچ وجه حاضر نیست که یه مفهوم واقعیت دنیای ما رو بفهمه. یعنی فقط خشمگین، طلبکار و ناراضی میشه و با این خشم و طلبکار و ناراضیش میتونه کار از خودش به همین جد است که به نظر من جدی بگیرید موضوع رو. من اگه جای شما باشم این موضوع اول و اصلی زندگیمه که به یه جایی این موضوع رو برسونم به طریق درست تا زمانی که خیلی دیر نشده. البته از قبلم میشد براش خیلی کارا کرد ولی به هر حال خطر در کمین. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمنون.
خدا.
خدا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه نوک
چهره کلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه نوک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه خوبیش واسه شون دنیا زشته، نمیدونم دست به تقدیر واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سادیکوی استریت، کنوگو پارک، کالیفرنیا 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
خب دوستان، این یه قصه واقعیه، قصه یه غذای خوشمزه که به خوردنش ببخشید به شنیدنش میارزه.
آی قصه مرتا دلا با قصه، وقتی گوشه یه قصه. آی قصه مرتا دلا با قصه،
تو خونه یا وقتی که بیرونی خیلی باحاله.
آره میچشمه.
مارتادلا های صدف با 4 طعم و ترکیب متفاوت، مارتادلا با پسته، مارتادلا با سیر و پسته، مارتادلا حالت پینیو با پسته و مارتادلا حلال با پسته، در بسته‌بندی های 11 پوندی و 1 پوندی، سالم، لذیذ و اشتها آور. انتخاب مارتادلا صدف انتخاب بهترین مارتادلا است.
آی قصه قصه مارتادلا با پسته.
سانمونیکا پلی هاوس تقدیم می‌کند. شگفتی‌های زمستان با افسون افسانه‌های قدیمی و هنرنمایش برای کودکان. برنامه‌ای شاد و دلپذیر برای کودکان 4 تا 10 ساله شامل قصه‌خوانی، ترانه‌خوانی، کاردستی و اجرای افسانه‌های زیبا بر روی صحنه تئاتر با راهنمایی و کارگردانی بازیگران تئاتر. فرصتی برای آشنایی با جادو تئاتر به همراه هنرهای رقص، ترانه، گریم و کاردستی. بازی در نمایش‌های تفریحی جهت توسعه قوه تخیل و ایجاد اعتماد به نفس. اگر نوه‌های شما برای ایام تعطیل به دیدارتان آمده‌اند و یا مایلید کودکان شما زمستانی متفاوت داشته باشند، در این برنامه شرکت کنید. نقاشی روی صورت، خوراکی‌های رایگان و اهدای یک کتاب نقاشی به کودکان شرکت کننده. فقط یک روز، دوشنبه 19 دسامبر از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر. رزرو جا ضروری است. SantaMonicaPlayhouse.com.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. من بیشتر مشکلی که داشتم از بچگی با مادرم بوده، خیلی مادر سختی، خیلی با زبان تند، و گفتم یه سری شاید مثلا 15-16 سال پیش یه مدت یه سری مشکلات خانوادگی پیدا کردیم که من رو بردم به خوردن قرصای مثل دیازپام، اگزاسپام. دوستشم همیشه که خواب باشم نفهمم دور برم چی میگذره. بعد الان که بزرگتر شدم، از ایرانم خارج شدم، حتی با اینکه دورم از مادرم، باز هم تلفنی که صحبت میکنم با هم پرابلم داریم و همیشه هم فکر میکنم که حق با اونه. من نمیخوام مثلا هیچ موقع بهش بی احترامی کنم یا دلشو بشکنم، چون که مثلا میدونم که دلیل رفتارش چیه.
نه سب کنید، اولا یک سمی صداتون قطع و وصل میشه، یعنی پایین و بالا میره. ببینید عزیز، نه شما اگر معتقد هستید که علت رفتار یا گفتار بد و غلط ایشون رو ببینید، چون قرار نیست اذیت بشید، و الهی اذیت بشید چه فایده داره؟ من اگر بدونم یه آدمی مسته یا یه آدمی دیوانه است، یه حرف بدی به من میزنه، من وقتی بدونم مسته یا دیوانه است اهمیت باید بدم؟ پس اگر شما صمیمانه باورتون این هست که میدونید علتش مسائل و مشکلات مادره، شما باید میتونید دلسوزش باشید، نه اینکه ناراحت بشید از حرفش.
یعنی حرفتون میپذرم، ولی من همون جوری که به اون فشار وارد شده که میدونم مثلا دلیل ناراحتیش چیه، من هم خب به طبع اون زندگی بودم، به من هم فشار وارد شده و احساس میکنم دیگه طاقتم تموم شده.
طاقتتون نه سب کنید، طاقتتون برای چی تموم شده؟ چون این لغت از اون حرفایست که در جامعه میزنم هیچ معنایی هم نه. طاقتتون برای چه چیزی تموم شده؟ تموم شده خب تموم شده برای چی؟
برای مشاجره ها، برای
خب تمومش کنید. بنابراین شما میتونید حرفای لازمی رو که باید بزنید به مادر بزنید، از ایشون هم ای جوابی در اون زمینه است بپذیرید، بهشون هم بگید که من نمیخوام درباره این موارد و موضوع دیگه حرفی بزنم، اگرم حرف زدید با کمال تأسف.
موضوع خاصی نیست، شاید حرف معمولی هم. یعنی من موقعی هم که تو دختر خونه بودم اصلا مادرم همیشه برم گفت با من صحبت نکن، اصلا میگه با هم حرف نزنیم، چون ما با هم دعوام میشه حرف همون نمیفهمیم.
چه بهتر؟
خب برای این یه چیز فرمالیته بود، شخص کاملا اجرا نمیشد.
خب شما اجراش کنید.
یعنی واقعا مثلا با مادرم قطع رابطه
کنید؟ من هرگز هم شب. ببینید باز رفتید اونجا، من حرف این بود که حرف این است که مادر جون خودتونم که موافقید ما تو این زمین ها با هم صحبت نمی کنیم. من باید خبر از حالم مثلا بدم یا وضع مالیم بدم یا برنامه هایی که داشتم به کجا رسته، اون رو به تو گزارش رو میدم، تا مگر خبری بود بگو، ولی نه پندی، نه اندرزی، نه نصیحتی، نه تصحیحی، نه تغییری، نه را بیچ. و اگرم اینو خواستی بگی یک جمله میگم مثلا مادر جون ای ادامه دادی با اجازت قطع میکنم. خب من که نمیتونم بذارم او اذیت بشه من اذیت بشم بعد همینجوری حرف بزنم. آخه این مسئله میشه حل کرد عزیز، بی خودی هم شما اول چسبید به این.
من واقعا فکر میکنم که افسردگی گرفتم، نمیدونم چیجوری، ولی واقعا همین احساسی.
نه ببینید، حالا اول بذارید اونو حل کنیم، اونو بذارید حل کنیم اونیه، حالا بریم سراغ افسر. شما چند سالتونه؟
من 31.
خب داستان درس و کارتون چه بوده تا به حال؟
من 5 سال
اول. ببخشید صداتون قطع و وصل میشه. 5 سال چی عزیز؟
5 سال آمدنم میکنم و دکورشن داخلی میخونم، تریل دیزاین
میخونم. خب اون وقت از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
من ایران ازدواج کردم و آمدم.
اینجا فرزندی هم دارید یا نه؟
نه هنوز.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 2 سال از من بزرگتره.
رابطه زناشویتون با هم چطوره؟
عالیه.
خب بس بمید شما دیگه دلیل نداره بی خودی به ایران فکر کنید.
من کلن به خاطر ازدواجم خیلی با مامان مشکل داشتم چون که ما مخالف بود و اینا، ولی خدا شد من وایسادم سر حرفم رم باز با من بود.
بسیار عالی. اگرم زندگی زناشویتون خوبه، این که بیش از 95% زندگیتونه، یه برای چی میری سراغ اون 5% خراب که مادرتونه؟ روزی که من میتونم برم به یک گلستانی که درش گل است و زیبایی هست و عطره، چرا برم به یه خارستانی که دست و پا
من متاسفانه نمیتونم ببرم. اون گنجی که شما همیشه میگین نمیتونم. دوستان مادرم ازم راضی باشه، پدرم ازم راضی باشه.
خب حالتون بده دیگه.
به حالت قصه خوری اونا رو دارم. خدا اینوال به مشکلاتشون میکنم. خب. تو زندگی خودم هیچ مشکلی ندارم، ولی کلا خوشحال نیست.
بنابراین شما یه چند تا سیخ و میخ و تیغ و اینا بذارید رو زمین، هر وقت خواستید از روش رد بشید پای خودتون رو زخمی کنید.
نه نه این کار رو میکرد، یعنی نه که این کار، واقعا حالت خدازاری. من شاید 7-8 بار بارها خودم دست خودم میشکوندم، موقعی که مثلا توی خونه میزدم توی جایی که بشکنه، نمیدونم، مثلا حالتی که خیلی کار خدازاری زیاد کردم.
من همجرد است که منم از اول دیدید که یقه شما رو همون جای گرفتم که دست از این بازی بردارید. الان خودتون دارید اقرار و اعتراف متاسفانه میکنید که دوست دارید برید رنج بکشید و رنج بدید. بنابراین حالت مازوخیستی و خودآزاری دارید و حالتهای سادیستیک و دگرآزاری. خب این بیماریه، دیر یا زود هم میاد سراغ همسرتون. رها کنید از این داستان بازی رو. دوست دارید دختر خوبی باشید، میخوام هرگز شما نباشید. چه ضرورتی داره؟ چرا من باید زندگی خودم و دیگری رو خراب کنم؟ خودم رو به آتش بکشم برای این که در حالی که 100% میدونم دختر خوبی از جانب مادر یا پدرم شناخته نخواهم شد. اینه تو مثلا نیفهم شما چی میگی. مثلا اینکه شما بخواید برید یه خونه در شرق محل زندگیتون، حالایی برید به سمت غرب، یه ذرم بهتون فشار بیارن، یه بازی بگید خواهد دور کره زمین میچرخم، شرق و غرب فرق نمیکن. حالی که از این سیاه بازی بیشتر. و شما دقیقاً دارید چرا حق داشتم بکنم بازی میکنید؟ بازی نکنید عزیز. بی خودی من میخواهم دختر خوب هم نباشید. اصلا پدر و مادری که شما توصیف کنید چه اهمیت داره که قضاوتشون راجع به شما خوب یا بد باشه؟ و بعدم اگر از راه درستش میرفتید، من حرفی نشتم، شما از راه بد و غلطش برای آزار خودتون و ایشون میرید و زندگی خانوادگی و اینجا رابطتون با همسرتون هم خراب کنید. بابای والا آدم بدونه این همه درد و آسیب هست. حالا در ایران کوچک بودید، شما رو می آوردن توی میدون و به جنگ وامی داشتن، شما می جنگیدید. اینجا چی میگی؟ ازدواج کردید اومدید اینجا، هنوز ایران رو با خودتون آوردید اینجا. متوقفش کنید، رابطه محدود، به هیچ کاری هم نشوشید. دیدید که من به شما چی گفتم؟ خبرایی که باید بدید تو میدید، خبرایی که باید بشنوید تو میشنوید. هیچ در جهت اثبات این که من دختر خوبی هستم یا باهوشم یا سرم به کاره یا دارم درس بخونم یا زندگیم، اصلا نرید، نه چیز رو اثبات کنید، نه از چیزی دفاع کنید، نه حالت حمایتی و پروتکتیو به خودتون بگیرید، نه حمله کنید. ابدا. این درست مثل مغازه‌ای که رفتید چیز بخرید، چه اهمیت داره که رابطه زناشویی شما خوبه یا بده؟ به او چه مربوطه؟ غذاتون رو بخرید تا بیاد بیرون. برای چی مسئله با هم مخلوط میکنید؟ شما برای چی میرید خودتون رو شکنجه کنید که زندگیتون رو خراب کنید، بعد دیگران رو مسئول بدونید؟ اینا در اختیار شماست عزیز. اینا پایان دادن به یه بازی بسیار بد غلط بیمارگون است. بازی رو متوقف کنید. ما بریم به بهانه فوتبال بریم دست و پای همدیگه رو بزنیم بشکنیم، هدف اصلا بازی نیست، کسی هم اصلا بازی بلد نیست، این شد کار. مسئله خیلی روشنه. یعنی اگر قرار باشه آدم مواردی اینچنین آشکار رو همچنان به عنوان امور مبهم پیچیده و مسئله بخواد مطرح کنه، خب دیگه درباره موضوعها و مسائل پیچیده‌ای که برخی از اوقات حتی بعد از سالها آدما یا متخصصین هم به کنهش پی نبرن، شما خود چی کار کنی؟ مطلب به این سازه راحتی؟ مثلا من تعجب میکنم از شما، برای که نشون میده یه توانایی هوشی دارید، برای چی خودتون تابع یک انگاره و پترن رفتاری میکنید که از کودکی شما سرچشمه گرفته. درست مثل این که شما برید الان باز دایپر ببندید، قنداق ببندید برای که در کودکی میبستید. آخه این کار درسته؟
بخاطر اینکه مادرم خیلی آسیب دیده توی زندگی.
به شما چه مربوطه؟
من به کمک، یعنی دارم خود رو برای دختر بزرگش دارم، نمیتونم ازش ببرم. یعنی همجوری گفتم به چشم مریض بهش نگاه میکردم، ولی کمجم خودم هم مثل این که اینگال شدم.
نه شلوغش نکنید، شلوغش نکنید، مسئله با هم مخلوط نکنید. این حرفا رو با دیگران میزنید، جواب براتون نداره، اصلا این چرت و پرتی به هم نداره. شما بی خود میکنید میخواید بهشون کمک کنید. دیگه بیش از این برم؟ شما چی کاره اید؟ شما بیشترین آسیب رو از او دیدید. ای بسا به مقدار زیادی آسیب به او زدید. حالا یه دفعه اومدید فرشته نجات میخواید بشی؟ با کدوم دانش و علم؟ در چه زمینه ای؟ شما دیگه خیلی هنر بکنید، یه چیزی که ایشون دوست داره اینجا پیدا کردید، براش به عنوان سوغاتی بخرید بفرستید. من اینو میتونم بفهمم. ولی حالا میخواید درد یک بیمار رو شما بدون تخصص معالجه کنی؟ بهانه نگیرید عزیز، موضوع رو سر جای خودش بگذارید. روزی که آدم موضوع رو با هم مخلوط میکنه توانایی حلش نره. من بارها مثال زدم، شما مهمون دارید، باید غذا درست کنید، ضمناً باید لباس بپوشید، باید آرایش کنید، اما شما نمیتونید وسایل آرایش و کفشتون رو بندازید تو دیگ، غذا رو بریزید روی رخت خواب یا روی زمین. هر چیز سر جای خودش باید بره. چرا مثال با هم مخلوط میگید بعد همه رو حیرون نگم دارید؟ یکی هم که با اون حرف میزنه میگه خب چیکار کنم، من یادم مهمون که داره غذا نباید درست کنه، چرا من نباید لباس بپوشه، چرا من یادم قرار نیست مثلا آرایش کنه خودشو آماده کنه، چرا خب منم دارم همین کار میکنم. کجا دارید این کارو میکنید؟ شما یه چیزایی رو با هم مخلوط کردید تو گیر انداختید، بعد همه رو در مقابل این سوال قرار میدید که چیکار کنم. بیا خودتون رو این بازی رو حداقل 7 8 دفعه الان با من کردید عزیز، نکنید. هر چیز سر جای خودشه، با موضوع دیگه مرتبطش میکنین میشه همین داستان. خب هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد و شما تو این کار متخصصید. من مطمئنم تو 20 تا مهمونی هم که حرف بزنید آخر کار همه رو هاج و واج نگه میدارید، همه آخر کار فقط هرچی بگن میگن ببخشید، هم خودتون از دست اونا عصبانی میشید، هم اونا از دست شما عصبانی میشن. سه دفعه هم که این کار رو بکنید دیگه رابطه رو باتون قطع میکنن، برای که میدونن شما برای طرح درست مسئله و حلش نیستید. شاید اونا نفهمن شما چه میکنید، ولی معلومه چه کار دارید میکنید عزیز. مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ هر موضوع جدا جدا، هیچ ارتباطی حرفای شما با هم ندارند.
آره
شو
پس
برادر
شما، من
افسردگی دارم. من نمیدونم، من راجع به شما خیلی حرف نزدم. نگاهتون، جانبینیتون بد است و غلط، احتمالش بسیاره، شاید، ولی ما درباره علائم و نشانهای افسردگی اونقدر با هم صحبتی نکردیم که من بتونم یه تشخیصی بدم، اونم تو 7 8 دقیقه صحبت. اون چیزی که مهمه عزیز این است که شما اگر بحث افسردگی دارید بیاید اونجا، ولی ماجرای مادرتون مسئله جدی شماست. و بعدم اون چیزی که شما در اختیارتونه میتونید درست کنید، خیلی هم ساده است، درست کنید، درست نمی کنید. یه روزی که من برگشتم گفتم افسرده، یه آدم افسرده بسا 5 سالم یا 2 سالم یا یه سال کار
کردم. من الان تقریبا 2 هفته است ارتباطم قطع کردم، ولی تو خودم ناراحتم، هر روز ساعت زیادی به این موضوع فکر میکنم. وقتمون
ببینید، باز رفتید سراغ یه بازی دیگه. کی به شما گفت که این احتمالاً قطع رابطه درسته عزیز؟
من این کار نکردم. ضمن بحثی که قهر پیش اومد دیگه از اون طرف تماسی گرفته نشد، منم تماس نگرفتم.
خب باز ببینید، یه رفتی یه بازی دیگه، یه بازی خیلی ساده، بحثی که پیدا شد من نمیدونم، ایشون تماس نگرفتن، شما تماس بگیرید. ولی درگیر بازی قبلی نشید که باز دوباره آسیب ببینید. برای شما نگاه کنید چه میکنید. شما تلفن بکنید ناراحتید، تلفن نکنید ناراحتید. خب این نشون میده که نظر و قضاوت شما درباره واقعیت درست نیست. شما یه شرایطی به وجود آورده که همه چیزش بده، بله الان بهانه‌تون باز گفتم همون بازی رو میکنید، یعنی یه دومی بهش اضافه میکنید. شما اگر قطع کردید یا ایشون قطع کرده، شما دلتون میخواد وصل کنید، این ارتباط رو برقرار کنید، ولی درگیر اون بازی قبلی نشید. به همین جهت بود که در تمام صحبت‌های من هرگز به شما این نبود که ارتباطتون با مادر قطع کنید. فکر کنم 2 دفعه هم گفتم نکنید، برای که میدونم قطع کردن مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه، درست کردنشه که موضوع شما رو میتونه حل کنه. بنابراین یه مقدار واقع بیدانه با موضوع برخورد کنید، مسئله با هم مخلوط نکنید. اینجا هم که آمدید یه روانشناس خانم پیدا کنید، چون هم خودتون دخترید هم مسئله اصلی با مادرتونه. یه مقدار گفتگو داشته باشید. اگر تشخیص افسردگی داده شد، اون نتیجه اتفاقاته که حالا به دلیل اون فشارا پای من شکسته. یه زمانی درد دارم، یه زمانی شکستگی پا دارم. این شکستگی پا باید درست بشه، حتی اگر به دلایلی درد کمی دارم یا درد ندارم یا قبلا که پام نشکسته بود دردش بیشتر بود. ارتباطی باز میان اینا نیست. بنابراین کمک بگیرید که رنج نکشید و رنج ندید عزیز. ما نیومدیم تو این دنیا که رنج ببریم و رنج بدیم. ما اومدیم تو این دنیا لذت ببریم و به دیگران لذت بدیم. آدم نوراتیک، آدم عصبی، آدمی است که رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و نمیذاره دیگری این لذت ببره. و شما حرفایی که به من میزنید چنینه. من نگرانیم تنها در ارتباط با مادرتون نیست، نگرانی من در ارتباط با خودتون و مهمتر از اون الان با همسرتونه. بخواد یه رابطه خوبی رو که شما میگید عالیه، برای چی میخواد خراب کنید؟
برای من خیلی دارم میشه، برای اینکه اون همیشه سعی کنه همه چی خوب برای من درست کنه، برای من اونقدر لذت نمیبرم، اونقدر خوشحال نمیشم که فکر کنم اگه شرایط عادی داشتم مثلا خوشحال بودم.
حالا باز همونم گله نکنید. ببین باز یه مورد دیگه است. من یه غذایی رو میخورم، همه میگن به به چه خوشمزه است، من اونقدر احساس خوشمزگی خوب نمیکنم که چرا حالا بیام سر این قصه بخورم که چرا بقیه فکر کنن خوشمزه است، من فکر کنم خوشمزه نیست. ببینید باز همین گرفتاری است. همسر شما یه کوششی میکنه، شما احساس لذت نمیکنید. نکنید، بازی در نیارید که من باید احساس لذت بیشتری بکنم. اما این که
من میخوام بگم که خیلی آسیب خوردم توی زندگی،
خیلی خوب برید معالجه کنید خودتونو. ولی حالا که شما از این طرف آسیب دیدید که نمیتونید، حالا برید مادرتون کمک کنید. چون من تو بیمارستان 8 جای بدنم شکسته، میخوام برم کمک کنم به کسی که 3 جای بدنش شکسته. من چه کارم عزیز؟ تازه یه بسا مادرتون 10 جای بدنش شکسته. نه یک، چرا میگم با یه روانشناس خانم کار کنید؟ یک کسی شما رو بتونه سر جاتون بنشونه عزیز. رایی که افتادید کار دست خودتون میدید. شما یه کاری بکنید خراب میشه، نکنید خراب میشه. چرا؟ برای که انتخاباتون درست نیست یا به دنبالش کارهای دیگری میکنید. درست مثل این است که آدمی به جای اینکه وقتی میره دوش میگیره لباساشو در بیاره، وقتی میاد تو خیابون لباساشو پوشیده باشه. شما این قاعده رو میپذیرید که آدم باید بعضی از جا لباس نداشته باشه، داشته باشه، ولی جاشو عوض میکنه. خب همه رو گیر میافته دیگه. حمام گرفتنتون هم مسئله میشه، چون بدنتون تمیز نمیشه، بیرون اومدنتون هم مشکلات پیدا میکنه. هر چی سر جاش بذارید، ولی کمک بگیرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خواهش میکنم.
خداحافظ.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر and investment planner، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
با پرواز صبح امارات به تهران، شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی، به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات، مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر، سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران، با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات، شگفتی های جهان را کشف کنید.
صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شاد میشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم،
رادیو ایران الی، رادیو ایران
یه سورپرایز، برنامه کودک شروع شد. هر هفته روزهای شنبه ساعت 8 صبح تو رادیو KIRN 670 AM برنامه خودتون رو گوش بدید. گله قشنگم، شما هم میتونید تو رادیو ایران الی و رادیو 670 AM همراه با عروسک های بامزه خاله بهار تو برنامه خودتون شرکت کنید. پس شماره 323-572-9089 یادتون بیاد.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته گرافیک برنامه‌نویسی. یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی
سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته اینفورمیشن تکنولوژی.
یکی از مهندسین نرم افزار سایبرست هستم.
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
برنامه‌ای در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من سالم درباره پسرم 2 سال و 8 ماهه تازه گذاشتی مدرسه، خیلی گریه میکنه تو مدرسه. میخواستم اینا چقدر هلتی که گریه بکنن. چه موقع میفهمیم که اینا آماده نیستن برای مدرسه ای آماده است؟
آخه سرکا خانم، اینا دیگه بیسیک هاییست که شما ای برنامه های من شنیده باشید، ای بگم 100 بار صحبت کردم. اگر یک کتابی درباره مسئله پرورش، تعلیم، تربیت یا سیدی شنیده باشید، تکلیف روشن. ما قرار نیست بچه رو بذاریم مدرسه. شما هرگز بچه رو میرازید تو اقیانوس برای شنا؟ پس من
سیدیاتون رو گوش دارم. همه میگن که آمانیست، ولی معلم های مدرسه میگن که همه بچه ها گریه میکنن، باید یه مدت گریه کنن تا عادت کنن. Is it true?
حرف احمقانه ابلهانه میزنن. بیش از این بگم آخه شما به معلم چی کار دارید؟ همه بچه ها گریه میکنن یعنی چی؟ یه ده آدم ها معتادند، یه ده آدم ها تو زندانند. آخه عزیز، بله پس برای چه سیدی های منو میشنوید؟ فایدهش چیه؟ بعد شما نگاه کنید میل خودتون چه هست. شما یه بچه ای دارید که این بچه به قول اریک فرام، اگر میدونست در وقت تولد که از مادرش جدا میشه، همونجا از وحشت میمرد. پس این موجودیست به اسم بچه. شما خودتون تجربه رو دارید که اگر بچهتون 1 سالش بود، 14 ماهش بود، 16 ماهش بود، یه جایی میذاشتیتش، نبودی دور برش، چه حالی پیدا میکرد. یعنی بیشتر از این که شما یه آدم 40 ساله رو ببرید بالای یه پشتبون 100 طبقه آویزونش کنید. پس ما این تجربه رو داریم. بعدم به ما میگن که ما باید مواظب بچه باشیم که دچار استراب جدایی سپریشن انگزایتی نشه. یعنی برخورد ما مخصوصا بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی به گونه‌ای باشه که بچه وحشت نکنه. و بالاخره حدود 18 ماهگی مسئله اساسی ذهن کودک برای همه زندگیش رسیدن به یه مرحله است که بهش میگن object permanent. object permanent یعنی رسیدن به یه ثبات و قرار. ثبات و قرار یعنی چی؟ یعنی این بچه که براش واقعیت و تخیل فرقی نداره، بیاد تصویری از شما به عنوان مادرش رو بذاره تو ذهنش، هر زمان که شما نشستید با توجه به تصویری که از شما داره آروم بگیره. به همین سادگی. و تا زمانی که بچه به این مرحله نرسیده، جدا کردن بچه، انداختنش تو اقیانوسه یا آویزون کردن یه آدمی از یک پشتبون 50 یا 100 طبقه است.
چطوری میشه کمکش
سب کنید. برای که حالا شما ببینید یه بحثی رو مطرح میکنید، از باز میرسه کمکش میشه کرد، شما رو باید کمک کرد قربونتون. یعنی من اینجا مسئله دارم، به همینجاست که شنونده های دیگه بعدن تلفن میکنن، خودتون هم گفتید این موضوع است، آخه برای که اصول رو رعایت نگردید. بعدم با اون همه تاکید شما باز رفتید سراغ معلم چون دوست داشتید بذاریدش برید، آخه درست نیست دیگه. بعد من شما باید یک بچه‌مون رو مطمئن باشیم که به مدرسه ای که می‌رسیم به اندازه کافی زبان رو در حد اون بچه‌ها بدونه، بنابراین باید کمکش بکنیم آشنا باشه، بعد از اون باید ببریمش با اون مدرسه آشناش کنیم، یعنی در وقت‌های تفریح زنگیت بریم. سوم این که باید با معلمین و مسئولین یه جوری بدونی که قرار اونجا باشه آشناش کنیم. چهارم این که من تا پیشنهاد کردم بریم ببینیم بچه‌ای که میره اونجا، بریم با اون دوست بشیم، دو دفعه سه دفعه اینور اونور بریم که اون روزی که می‌خوایم ببریمش با اونا بریم. تازه من و شما باش هزار بار قایق موشک بازی کردیم و اون مرحله‌ای که در ذهن داشته باشه رو براش به وجود آوردیم، 50 دفعه هم تستش کردیم که شما وقتی میذاریتش میره خونه مادرتون، خونه دوستتون، کنار همسرتون، بچه اونقدر به هم نمیریزه که استراب جدایی داشته باشه. یعنی بچه رو چک میکنیم مثل آدمی که ازش پرسیم شنا بلدی یا نه، گفت خیلی خوب بلدم، میگی برو استخر، این قسمت عمیق، ولی نمیریزیمش که اون تو. یعنی باید این کارا رو میکردیم. نصب کنید، صبر کنید، بعد از اون بچه رو میبریم یه مدرسه ای که با وجود همه این چیزا اجازه میدن ما اونجا باشیم و از اولم باشون تیم میکنیم تا زمانی که بچه من آروم نگیره من از اینجا نمیرم، اگه موافق این کار نیستید میبرمش یه جای دیگه. وقتی هم که اونجا رفتیم گوش به حرف معلمین و مسئولین، چون اونا که نمیخوان وقتی 50 تا بچه دارن 50 تا مادرمون دور بر بچرخن و بعدم تازه رو بچهای دیگه اثر بدی میذاره. پس بنابراین منی که وظیفم مواظبت و مراقبت از بچمه باید اون رو آماده کنم و ببرمش، مثل یه رانندگی، مثل یه شنا. ولی اینکه من بفسه بعد اونجا بگم ولش کن، خب معلومه بچه مدتی گریه میکنه ولی از پا در میاد. من اگر شما رو بردم بالای پشتبون چهار دفعه آویزونتون کردم، یه دقیقه هم آویزون کردم، بعد از چهار دفعه شما میدید تمام عمرتون وحشت و شبی نیست که کابوس نداشته باشید و از خواب نپرید، تا آخر عمرتون این نرید معالجه کنید. خب آخه این که شد حرف، یه مدت گریه میکنه بعد ول میکنه. خب معلومه ول میکنه، کی ول نمیکنه، ولی با چه هزینه ای؟ شما یه آدمی هم تو آب بندازید مدار قلوب آب میخوره، ولی وحشتی که در زندگیش پیدا میکنه همه عمرش پایش خواهد بود عزیز. مسائلی که نمیشه اینقدر سطحی بهش نگاه کرد.
بله من خب روز سه هفته پاس تو کلاس نشستم، خیلی هپیه وقتی که من هستم، اف کورس بازی میکنه با معلمش، آشناست معلمش، تقریبا دوست داره، ولی بهم میگن تایم تو گو، باید بری، بالاخره دست چقدر نرماله که من بشینم؟
اصلا هیچ سرگاه خانم 600 سال. ببینید باز سوال نرمال غیر نرمال نیست عزیز. بله امروز شما میرید دکتر، دکتر بهتون میگه آب نخور ولا میمیری، نرماله؟ خب آخه مریضم من، بچه‌ای که نمیتونه جدایی رو قبول کنه است. بنابراین اگر شما من بگید بچه من سپریشن انگزایتی نداره، استراب جدایی نداره، فوبیا داره، یعنی اسکول فوبیا داره و نمیخواد از شما جدا بشه، اونو باید کمکش کرد باز بازیش داد. یعنی نه اینکه ولش کنیم بذاریم گریه کنه، اون حرفی است که باهاش صحبت میکنیم، براش هدیه میخریم، با دوستش میبریم، میریم میگیم من فلان اونور مدرسه نشستم، بیا ببین من تو ماشین نشستم، به تدریج کمکش میکنیم و بعدم پاداشای بسیار بشیم میذاریمش کنار. به همینجاست که پرسش اینه که آیا بچه من استراب جدایی داره یا وحشت از مدرسه داره، کدام از ایناست؟ بعدم تازه نگاه میکنم به سابقه خانوادگی من، اگر از یه خانواده میام مضطرب و نگران، یه همچی کاری که بچه‌مو تو چاه انداختنه، یعنی یه زمینه فراهم میکنم که بیفته رو استراب، بعدم بیفته رو وسواس، بعد گرفتار اوسیدیش میشم تو 7-8 سالگیش و بزرگ سالیش. آخه عزیز اینا موضوعی نیست که بشه شوخی کرد. من بارها عرض کردم کار پدری و مادری ماجرایی نیست که من 99% موارد درستم، اون 1%. مهم نیست که من 1000 ساعت خوب رانندگی کردم، یه دقیقه بر رانندگی خودم رو به کشتن دادم، و به همچنین که توی این موارد نمیشه عجله کرد. بعد از اون حالا مدرسه ها اصلا رفت و درفتنش چه همیه داره؟ من اگر ببینم یک بچه هم آمادگی رفتن رو نداره، یا به دلیل ای بایرادش، نمیگم به دلیل حالت حادش، دو محیط آموزشی اجازه این کار رو نمیدم، بچه هم میرم بیرون یک ماه دو ماه ولش میکنم، اصلا راجع مدرسه حرف نمیزنم، یه مدرسه دیگه این برم، تو یکی دو ماه هم با یه نفر روانشناس کار میکنم، رو بچه کار میکنم که بتونم بذارمشو بیام. چون مسئله دیگه اینه که وقتی بچه من بره تو محیط آموزشی و اونجوری گریه کنه و ناراحت باشه، فکر میکنید برداشتش درباره مدرسه و درس و کتاب چه خواهد بود؟ شما یک بچه رو بار اول از سگ یا گربه بترسونید یا بترسه. 40 سالش هم شده، 300 پوند هم هست، 7 فیت هم قد داره، از سگ میترسه. برای که موضوعی که تو وجود ما میشینه که بیرون نمیره، شما که نمیتونید بذاریتش کنار. بچه‌ای که در کودکی با این مسائل روبرو شده میتونه تا آخر عمرش با خودش بکشه، بعد نمیتونه کنار بذاره. مگر من شما الان میتونیم تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم؟ من شما الان میگم از این بعد من فارسی بلد نیستم، من از این بعد دوچرخ سواری بلد نیستم، من از این بعد رانندگی بلد نیستم، میشه هم چی کاری کرد؟ اگر آمد تو وجود من نشست، جز از راه درستش نمیشه جابجاش کرد. بنابراین برای من اصلا مسئله مدرسه بچه مهم نیست، مسئله شادی و لذت و رضایت و بازیشه که مهمه، و اگر او فراهم نمیشه میفته به گریه، گرفتاریست. بعدم شما نمیدونید چقدر گریه میکنه، 3 دقیقه یا 30 دقیقه بالا میاره. بعدم سابقه خانوادگی شما رو من برای استراب و نگرانی نمیدونم، اگر اونجا باشه مسئله است. یه آدمی که قابلیت گرفتن یه بیماری داره، سیستم بدنش، مسئولیتش یا میون سیستمش خوب کار نمیکنه، که آدم نمیدونه برای یه جایی که میکروب و ویروس ها هستن، حتی بردنش به یه بیمارستان که بیماران هستن کار اشتباهی است، برای که میگیره. به همین جاست که بسیار از اوقات افراد مسن میرن تو بیمارستان ها که یک بیماری رو معالجه کنن، یه بیماری دیگر رو میگیرن که ای بسا او خطرناکتر و بدتره، در حالی که برای یه جوان اصلا این موضوع به اون صورت مطرح نیست یا بسیار کمتر مطرحه. به همین جد است که عزیز، تو این گونه موارد اصلا نمیشه همین گونه رفت، یا بعد گوش به حرف کسانی داد که زینفند، به گونه زینفند، یا اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی کنند. مثل این است که شما برای خرید اتومبیل بخواید برید نظر صمیمانه صادقانه فروشنده مثلا دست دوم اتومبیل رو بخواید بگیرید، خب احتمالاً دلیل اشتباه میکنید، اونجا مرکز ارزیابی و قضاوت نیست. بعدم نگاه کنید به میل خودتون و انگیزه که داشتید. شما الان به من میفرمایید 3 هفته است این بچه رو بردید، 2 ساله 8 ماهشه، خب اصلا دیره. شما از یه طرف دیگه بچه رو به خودتون وابسته کردید. بچه ای، بچه اولتون هست 2 سالگی باید بره، بچه دوم از 20 ماهگی میتونه بره، پسر بچه باشه حالا 24 نباشه 26، برای که دیرتر آشنا میشه، ولی وقتی که 8 ماه ازش گذشته تو این سنین این ماها مهمن. بچه 1 ماهه با 6 ماهه خیلی فرق داره، بچه 1 ساله با 2 ساله خیلی فرق داره. یعنی میخوام توجه شما رو و بقیه رو حالا که اومدی تو مطرحه به این موضوع جلب کنم که اینا موارد ظریف و لطیف و جدیه، اینا موضوعای همین گونه نیست. به منم نفرمایید ما رو اینجا جان،
به خاطر همین به شما زنگ زدم، به خاطر همین است که بخوام خیلی دیر بشه.
هیچ طور نشده عزیز. شما اولا باید مطمئن باشید فرزندتون میتونه راحت از شما دور بشه، تو محیطایی بمونه، از بودن با پدرش و دوستان و آشنایان و خانواده و اینا امتحانش میکنید. بعدم یه مقدار زیادی باش قایم موشک بازی میکنید، چون اون بیش از همه کمکش میکنه. بعد از اون یکی دو تا دوستون مدرسه‌ای که میخواید ببریدش براش خرید میخرید، تهیه میکنید، با هم هستن، حتی با هم میرن. از اون گذشته 2 سال چون 8 ماهشه میشه باش حرف زد که تو باید بری مدرسه، البته نه از اول، تو میری مدرسه، منم باید بیام خونه، بعد میریم مثلا بستنی میخوریم، اسباب بازی هم میخریم، میام خونه. یعنی همراهش میکنید با یک لذت غذایی برای بچه که کار میکنه، و دوم اسباب بازی، و بعد از یه مدتی میشه کمکش کرد. ولی اگر دید مقاومت میکنه دلیل داره عزیز، یعنی ای بسا فرزند شما همکتون مضطرب و نگران. به همین جاست که وقتی با یه روانشناس صحبت کنید یا بچه رو ببینید یا گزارش های دقیق تر از شما بگیره، به شما ممکنه بگه 6 ماه اصلا موضوع مدرسه منتفی است. به همین سادگی. برای اینکه این بچه
اون مسئله استراب نه هستش بشه، تو خونه هم پدر مادر بزرگ داشت و پدرش میمونه به راحتی، تو مدرسه هم مدرسه رو دوست داره، میتونم بگم که خیلی دوست داره به بچه ها یا اکتیویتی که تو مدرسه هست.
بله خب یه راه دیگه هم وجود داره، با پدرش بفرستیدش. برخ از وقت این بازی که بچه در میاره جان،
با پدرش هم سای کرده اصلا نمونده، با اسباب بازی و گیفت و جایزه تفای کردم.
خب چی میگه؟ نه حرفش چیه؟ چجوری با موضوع برخورد میکنه؟
میگه نه تو هم اینجا باش.
بهش میگه هیچ
بکه گریه که میگم نه هیچ کس پدر مادر هیچ کس نیست، مامان هم میمیرن، دوباره میام دنباله، میگه نه تو اینجا باش.
خب اگر بهش بگید اگر نمونی باید با هم برگردیم بریم خونه، به شما میگه چی؟
میگه بریم خونه. بعد میام تو ماشین میگه من میخوام دوباره برم تو اسکول با معلمم حرف بزنم. میگم من نمیتونم بیام خودت تنها برو، میگه نه پس بریم خونه.
خب بنابراین اونم با شما افتاده به بازی و لجبازی.
به همین
نه، خب همین یه خورده مال کار درستی. شما با یکی لطفاً صحبت کنید که بچه رو بیشتر بدونه، ولی بهش فشار نیارید، گوش به حرف معلمین هم در این زمینه ندید، برای که اونا نه صاحب نظرن نه بی نفع در این ماجراها.
و معمولا بهتر اینه که باش که مدت توی مدرسه برم بیشتر بمونم تا وقتی بازی بشه، یا بهتر اینه که
من دو ماه داشت. من اصلا نمیدونم، اولا برمیگرده به شرایط شما و بعد از اون برمیگرده به محیط آموزشی و بعدن این که همین بازی که دارید. ببینید بچه‌ها بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی بزرگترین مسئله شون میتونه جنگ قدرت باشه، پاور استراگل. اگر افتاده به بازی و لجبازی، مشکل شما اونجاست، یعنی گرفتاری اونجاست، و علتش هم این است که باهاش برخوردا درست نبوده. او به این نتیجه رسیده که دنیای فرماندهی و فرمانبرداریه و ماجرا این است که هر کی از زورش استفاده کنه، و اینجا زور من گریه کردنه، برای که میتونم شما رو وادار به تغییر نظرتون بکنم. این که اصلا چند دفعه شده، بار اول چه شده؟ من اگر ببینم بچه‌ام روز اول میبرم و یا اون روزی که میخوام بیام گریه میکنه، بلافاصله میارمش بیرون، نمیگذارم درگیر این ماجرای این که گریه بکنه بمونم قرار بگیرم که او این به این نتیجه برسه که من اگر گریه بکنم میتونم مادرم اینجا نگه دارم، و چون اینو دوست دارم و ترجیح میدم، خب پرمون گریه هم میکنم، برای گریه هم که میکنه قالب اوقات بازی و حق بازیه. بنابراین به همین جد است که وقتی به شما میگید میمونم، یه دفعه مثل آبی که میریزن رو آتش به یک بار خاموش میشه، سویچ که اصلا میزنه. خب این نشون دهنده این است که غم و دردش عمقی نداشته، ولی نمیشه ریسکشو کرد، برای که اون به یه نتیجه دیگری میرسه و جنگ قدرت جدیدی شروع میکنه. ببینید عزیز، این کارا رو باید به درستی انجام داد تا نتیجه بگیریم، و فقط هم یک باره و خلاص بشیم. اگر اشتباه بکنیم، مسئله آفرین، مشکلات بعدی رو هم به وجود میاره. بنابراین یه مقدار اطلاعات رو درباره خودتون، همسرتون، اتفاقات زندگیتون، بچه‌ای که چند روزه آروم بوده، لجباز بوده، بازیگر، نگران، خانواده نگران داشتید یا نه، تو مدرسه دقیقا چه اتفاقاتی افتاده، جزئیات اینا احتیاجه تا بشه یه نتیجه گیری کرد و یه توصیه بیشتری داشت. به همین جهت است که اگر باش صحبت کنی، چون 2 سال و 8 ماهشه، اگر قرارای باش بذارید، اگر حتی بپذیره که شما تو کلاس نباشید، تو مدرسه باشید ولی یه گوشه‌ای نشسته باشید دور، که او بدون شما اونجایی نه که بتونه شما رو ببینه، برای که ممکنه اولش این باشه ولی بعدش نه، راهش رو پیدا کنید با همکاری مدرسه و این موضوع رو تموم کنید. ولی اگر مدرسه حاضر به همکاری با شما نیست و از اون حرفایی میزنن که شما گفتید، من باش راحت نیستم. البته این که فرزند شما استراب جدایی نداشت باشه و بازی در بیاره هست، و در مقابل بازی در آوردنش خیلی گریهش مهم نیست، ولی در این گونه موارد نمیشه شک کرد، و خطرش بد آمدن از محیط آموزشی است و اونجا کار دستتون دادنه. ولی اینا رو اول باید مطمئن باشیم که استراب جدایی نیست، اسکول فوبیا هم نیست، لوس بازی بچه است. خب اون یه مقداری برخورد باش فرق میکنه، ولی باید در این زمین ها مطمئن بود. اینا مثل یه دارویست برای یه بیماری که اگر با حدس و گمان بخوایم حرکت کنیم، ممکنه بیمار رو بکشتن بدیم و اون وقت درست نیست. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
لطفا
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشیم.
برنامه صبح روز تحصیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
When you are seriously injured in an accident, you need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg & Brock. For over 38 years, as a Navy-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dog bite accidents against large insurance companies. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24/7 at 1-800-TASSADOFF or 818-999-9999, or go to TASSADOFF.com.
کسی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیانه‌شون رو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوش‌ها و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جوویدرم، ریدیس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaseclinic.com دیدن فرمایید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه آینده 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 شب کنفرانس عشق و ازدواج، روز شنبه 17 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 هتل 31 در منطقه گالری است. ورودی $30 هست. فقط در محل کنفرانس کارتش در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. همچنین با آقای تو میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر زیبای کاریبین. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره سمیناری تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی و انگلیسی در روز دوشنبه که مارتین لوتر کینگ هست، روز تعطیل هست، از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتتون خواهیم بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسون. ضمناً فرید که دارای دکترای روانشناسی است، کار روان درمانی و در مشاوره خودش رو آغاز کرده و میتونید با من و دفتر من و یا با تلفن خود او 323-453-5949 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول ازتون تشکر میکنم بابت اینکه وقتتون رو برای من گذاشتین و یه تشکر دیگه هم بابت اینکه همیشه به هم کمک کردیم با صداستون، با همه سیدیاستون آشنا هستم و این تشکر از من قبول کنین. خیلی به هم کمک کردیم بدون اینکه خواهیتون اطلاع داشته باشیم.
لطف و محبت دارید. بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که توی ذهنم خیلی کم وقت خیلی توی ذهنمه اینه که میخوام ببینم آدمایی که بدی میکنن سزاشون چیه؟ یعنی کسایی که هر روز فکر اینن که یه نقشه مثلا برای کس دیگه بکشن یا نمیدونم یا فکرهای بعدی کسی ذهنشون میاد روی دیگران یه اثر منفی بذارن. اگر که خدای وجود نداره که مثلا جواب این حرفا رو بده، پس قرار چیه اتفاقی برای این آدم ها بیفته؟
خب آخه شما آخه یه پیشفرضی میکنید که باید برای کسی که کار بدی میکنه یه مجازاتی باشه، اون وقت میمونید. خب اونش یه ذره درست نیست. ببینید عزیز، اولا ما در طبیعتی زندگی میکنیم که برخلاف نظر شما درش چیزی که از ظلمه، دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده باشند باید یه حیوان دیگر رو بخورند که نمیرند. دوم در طبیعتی زندگی میکنیم که انسان رو میسازه، وقتی به کمال خودش رسید از بین میبرتش، حداقل در این جهان. سوم این که شما نگاه کنید به حدود 50 میلیارد انسانی که در طول تاریخ بر روی کره زمین اومدن، احتمالاً بیش از 30 میلیاردش حتی گرسنه بودن. بنابراین این مورد اول، یعنی شما یک مرتبه یه جهانی رو مبتنی بر عدالت و انصاف نگاه نکنید که بعد بگید حالا این تیکش چرا عادلانه و منصفانه است. پس این اول تو ذهنتون باشه، ولی میتونه موضوع به گونه دیگه باشه. تصور این که اگر انسان بدی کنه سبب میشه بدی پخش بشه درسته. تصور این که انسانی که بدی میکنه معمولا آسیب دیده است، رنج کشیده است و با کار بد و غلط خودش به خودش آسیب میزنه از نظر علمی پذیرفته شده است. اما این که آدمی که کار بد میکنه طبیعت یا قانونی در جهان هست که او رو به مجازات میرسونه یه توهمی بیشتر نیست، اصلا واقعیت نداره. یعنی شما با دو چیز روبرو میشید: آدمایی که بسیار بسیار بدی کردن، ای بسا حتی هزاران هزار صدها هزار نفر رو مستقیم و غیر مستقیم حتی کشتن، شکنجه دادن، 10 سال 20 سال 50 سال به خوبی زندگی کردن، به دلیل بازی و سیاه بازی و شرایط خاص تاریخی ای بسا میلیون ها نفر هم در تشییع جنازه شون شرکت کردن، حتی 20 سال بعد از مرگشون هم هنوز قبه و بارگاهشون برای زیارت مردم بازی، صبح تا غروب ازش تعریف میکنه. پس این دوم، شما تشمیم برید به افریقا، یه دفعه میدید با چند میلیون کودکی روبرو میشید که با بیماری ایدز که معمولاً به 2-3 سال هم بیشترشون نمیرسن روبرو هستن، با درد و رنج و فقر و بدبختی میمیرن. نتیجتاً شما در این جهان به هیچ وجه نمیتونید صحبت از این عدالت داشته باشید. این تصور که از این دست بده از اون دست میگیره از اون حرفای سطحی است، حالا هر کسی زده، برای اینکه اینا نشانه یک کوته نظری است در یه دنیای بسته‌ای و بعداً برای خودش آدم یه قانون جهانی درست کنه. اینکه به من بگید این جرم و جنایت یا گناه یا عمل بد اینجا یه پاداشی یا یه مجازاتی یه جای دیگه داره، اون رو من نمیدونم، اون یه بحث دیگری است، وارد شما الان نمیخوام بشم، ولی تو این دنیا از این خبران نیست. به همین جد است که انسانه که میتونه یک محیط عادلانه و بعد از اون مهربانانه به وجود بیاره که صلاحشه، و الا قاعده و قانون طبیعت قاعده و قانون ظلمه. انسان توانه ایجاد عدالت و برابری و بعدم محبت و مهربانی داره، ولی تا به حال خیلی در این زمینه موفق نبودیم. کمی موفق بودیم، یه عده اینچنین هستن، ولی بیشتر مردم نیستند.
میخوام پس چه فرقی بین آدمایی که کار خوب میکنن با آدمایی که کار بد میکنن هست؟
خب آخه من که خدمتتون عرض کردم. نه صرف کنید،
منظورم اینه که
آخه هیچی غیر از اینکه خود ببینید، اولا شما امکان نداره، حالا وارد این بحثم نمیخوام بشم چون وقتی نیست، شما وقتی کار بد میکنید به خودتون آسیب میزنید، این اولش. دومش اینه که بدی رو پخش میکنید. اما شما اگر منتظر هستید مجازات بشم چی خبری نیست، چه فرقی؟ هیچ. آدمای میتونن همینجوری هزاران هزار خوبی کنن و بدترین نوع زندگی گیر بیافتن و گرفتار بشن و زندان برن و شکنجه بشن و کشته بشن، و آدمایی میتونن بدی کنن همچنان این بدی رو ادامه بدن و سالهای سال با این بدی زندگی کنند و ظاهراً از فرصتها و امکانات خوبی هم برخوردار باشند.
okay.
یعنی اگر شما منتظر بودید که بنده یه دنیایی رو برای شما بسازم که بتونید برش دست بزنید، نه متاسفانه اول این خبری
من فقط میخواستم اینو ببینم، فکر میکردم که پس آدمایی که بدی میکنن و خیلی راحت هم دارن زندگی میکنن و اصلا بعضی هاشون رو که من میبینم اصلا معتقد نیستم به اینکه بدی میکنن. میگه که من اگر این کارو نکنم یکی دیگه میاد از من میگیره. بعد من اصلا معنی اینا رو نمیفهمم که
خب این هست. ببینید اون یه قصه، اولا ببینید عزیز، بسیاری از اوقات میتونه میزان آسیب و آزار انسان طوری باشه که ما متوجه عیب و ایرادمون هم نشیم. یعنی بسیاری از اوقات آدمایی که آزار میدن دیگران متوجه نیستن. این درست پس نیست که من و شما اگر یه ذره تریاک بخوریم میمیریم، ولی آدمایی هستن که به تدریج تریاک کشیدن یا تریاک خوردن به طوری که همون یه ذره تریاکی نخورن میمیرن. پس ما میتونیم یه چیز دیگری بشیم. این مورد اول در این خصوص که یه قاعده کلی است، ولی این قاعده میتونه شکسته بشه. افرادی هستن که اینقدر آسیب دیدند که به دلیل آسیبایی که دیدن، نتیجه گیری هایی که مغز اونها کرده در جهت عکس حرفایی است که شما میزنید، به طوری که آمار نشون میده 1 در 200 مردم امریکا که تقریبا بقیه جای دنیا هم، یعنی 5 در 1000 حالت های سایکوپات و سوشوپات رو دارن که اختلال شخصیتی پیدا میکنن که بهش میگن انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ضد اجتماعی. اینا از رنج دیگران، از درد دیگران حتی لذت میبرن و از طرف دیگه خودشون رو کاملا صاحب حق و اراده و انتخاب این میبینن که به دیگری آسیب بزنن. بنابراین روزی که شما در یه جامعه 2 در 100 یا نه ببخشید 2 در 400 در حقیقت، یا 5 در 1000 مردم رو، یا اون 800 میشه 5 در 1000 مردم رو میبینید که اصلا به دنبال آزار و اذیت دیگرانن، اونا وقتی مثلا یه پیرزن و پیرمرد رو ببینن به حال مرگ بزنن اصلا کیف هم میکنن، یه سگ و گربه رو ببینن لغتی که بهش میزنن که او به هوا پرتاب میشه و اون بالا سر صدا میکنه، مدت ها به عنوان داستان تعریف میکنن. و به همین که وقتی در ایران گفته میشه که مثلا این همه کسانی که انسان ها رو آزار میدن اینا رو از جای دیگه آوردن، ممکن است جای دیگه آورده باشن، ولی ما به اندازه کافی تو اون کشور آدمایی که این چنین باشن رو داریم، همچنین خیلی دلیل نداره خودمون رو نگران بکنیم. بنابراین این مورد ده. مطلب دیگه اینه که بسیاری از آدما این حرفو میزنن، حتی به دروغشون ممکنه افتخارم بکنن، ولی ته دلشون نه، برای که یه جدالی در داخل هست. ولی آدمایی هستن که در این زمینه مسخ شدن و نمیفهمن، ولی حتی یه چنین کاری رو شایسته میدونن. انسان به انسان متفاوته. شما اگر درباره آدم عادی نسبتا معمولی صحبت میکنید، حق با شماست. یعنی انسان با کار بد و غلطش احساس بدی میکنه، آسیب میبینه. ولی اگر شما یه آدمی باشید که کاملا این سیستم داخلی و درونی شما از هم پاشیده شده باشه، نه. یعنی این وجودی است که به آتش کشیده شده، حالا دیگه این موضوع براش اهمیت چندانی نداره. و به همین دلیله که در محیط خانوادگی باید بچه‌ها رو آنگونه بار آورد که به این مراحل بد خطرناک نیفتن، و در محیط اجتماعی هم باید قوانین و مقررات و حتی مجازات‌هایی وجود داشته باشه که برخی از اوقات تا حدودی این شرایط رو بتونه اداره کنه، نه اینکه مسئله رو بتونه حل کنه، ولی برخی از اوقات اینا درصدی در جهت بهبود شرایط و اوضاع عمل می‌کنن و حرکت می‌کنن، ولی غالب اوقات مسئله اصلی و اساسی باز کردن یه مدرسه یا یه محیط خوب آموزشی است تا باز کردن یه زندان. با باز کردن یه زندان شما به تدریج اوضاع جامعه رو بدتر میکنید، در حالی که با باز کردن یه محیط آموزشی خوب و مناسب شما در زندانها رو هم میبندید. این اون مسئله و تفاوت اصلی و اساسی است. به همین جاست که شما در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مثلا تو اروپای شمالی، میبینید که جز افرادی که بیماری ها اونها رو به هم ریخته، مردمان عادی و معمولی اصولا این جنگ و جدال ذهنی رو و این تجاوز به حریم و حقوق دیگری رو ندارن. و یکی از دلایل ظاهرن بی توجهی به دیگران این است که اصولا قصد استفاده و سوء استفاده از دیگران رو هم به اون صورت ندارن. البته این در خصوص مردم خوب عادیه، من درباره سیستم‌های حکومتی بله. یا این سوداگران زر و زور و زر که هیچ جای انسانی و اخلاقی براشون میتونم بگم قائل نیستم و قبول ندارم، اونا قصه دیگریست. به همجاست که متاسفانه بیشتر مردم جهان اصلا با هم مسئله ندارن. شما کشورهای مختلف رو نگاه کنین، مردم امریکا با مردم ایران یا مردم ایران با مردم امریکا چه کار دارن؟ اصلا این مردم مسئله ندارن، اصلا براشون وجود نداره یه چیزی که آزارشون بده. هم با شما یه دفعه میبینید که سیستم‌های حکومتی یا یه سیستمی اصلا به دلیل مسائل داخلیش کوششی در جهت به وجود آوردن نوعی جنگ و دشمنی رو در ذهن آدم ها فراهم میکنه، چون از این طریق میتونه به هدفها و برنامه‌های دیگرش برسه و فقط این موضوع بازی و بهانه‌ای بیش نیست. ولی چه میشه کرد که متاسفانه امروز وسایل ارتباط جمعی که عاملی است که این خبرها رو میدهد و ذهن و افکار عمومی رو میسازه، در اختیار این سوداگران زر و زور و زره. و هرچند که در جوامع مقدار آزاد فرصتهایی پیدا میشه، ولی حجم اطلاعات که 100 تا خبری در اون مسیر فکری سوداگران زر و زور و زر ریخته میشه در مقابل 2 تا 3 تا خبر انسانهای خوب مهربان آگاه عادل منصفی که کوشش میکنن این موضوعها رو به نوعی مطرح کنن، میتونه کاملا شنیده نشه. ولی من در همین شهر هم روزنامه ها هم مجلات هم برنامه های رادیو و تلویزیونی میتونم پیدا کنم که از انسان و انسانیت و از عدالت و محبت و آزادی انسان صحبت میکنه، در حالی که بیشتر اونها آشکار و پنهان در مسیری حرکت میکنن که هدفهای سوداگران زر و زور و زر رو که قدرت و کنترل رو در اختیار دارن به نوعی تأمین کنند و تعقیب کنند. به هر حال چنین است دنیای ما، به امید روزهای بهتر. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که با شما صحبت
کردم. ممنون آقای دکتر، دستتون
از دور میفشارم. لطف و محبت دارم. سپاسگزارم از محبت.
متشکرم.
شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
یادت بهت گفتم فقط به مراکز درما بربرو؟ روی وبسایتشون هم میتونی چک کنی. معتبرترین کمپانی های لیزر اعلان کردن مراکز درما بر روزانه بیشترین تعداد لیزر تراپی موهای زائد رو در کل آمریکا انجام میدن.
درست گفتی، خیلی خوشحالم که به درما بر رفتم، چون مدیکال سر